ألف لام ميم راء. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تشکر میکنم از قاری ارجمند جناب آقای دکتر ناصری که با قرائت بسیار زیبای خودشون ما رو به فیض رسوندند. گرامی میداریم هفت آذر روز شهادت عالم گرانقدر ناب حجت الاسلام و المسلمین آیت الله دکتر مفتح رو و تبریک عرض میکنم روز وحدت حوزه و دانشگاه رو و هفته پژوهش رو محضر همه شما عزیزان و جامعه علمی کشورمون هم از حوزه و دانشگاه خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما اساتید محترم حاضر در این ارزشمند. مشکلی هست آنجا آقا فرمایشی دارید؟ جای نگارش مطلبی هست؟
عرض سلام و ادب و احترام و تبریک پیشاپیش من در خدمت شما هستم آقای دکتر، در خدمت هستم.
صدای میکروفونتون رو موقعی که صحبت نمی کنید اگه ببندید، هم جناب علی هم دیگر اساتید محترم، که صدا پژواک پیدا میکنه و باعث اختلال میشه در صحبت. خب ما اینجا من خدا قوت هم میگم از طرف خودم، همکارانم، همه عزیزانی که این همایش سنگین رو برگزار کردن. همطور که مستحضر هستید در اختتامیه همایش مجازی علوم انسانی اسلامی هستیم که با حمایت و پشتیبانی معاونت محترم پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همینطور همکاری و پشتیبانی بسیار خوب دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم برگزار شد، از هم آقای دکتر رحیمی و آقای دکتر نیسی تشکر میکنم و هم از استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی بایزی ریاست محترم دفتر تبلیغات اسلامی که انشالله تا دقایق دیگر از فرمایشات ایشون هم در اختتامیه انشالله استفاده میکنیم، از رؤسای محترم پژوهشگاه های همکار، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر نگارش، پژوهشگاه علوم قرآن و حدیث جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر بننشکار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حکیمیان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برادر عزیزم جناب آقای دکتر قبادی، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی برادر عزیزم جناب آقای دکتر حراتی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور برادر عزیز جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی بهرامپور، از همه عزیزان، از دبیر محترم این همایش برادر عزیزم جناب آقای دکتر رجب علی اسفندیار، کجا یادم رفت؟ بله بله، از بله جناب حجت‌الاسلام آقای دکتر بهرام، اونجا هم نوشته بهرامپور پس اشتباهه، آقای جای بهرامی حالا بالاخره من، و همینطور تشکری ویژه از حضرت آیت الله رشاد ریاست محترم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که باز با اشتغالاتی هم که داشتن و امروز همایشی هم داشتن پذیرفتن که در این جلسه اختتامیه هم خدمتشون باشیم و از فرمایشاتشون استفاده بکنیم. بدون فوت وقت و برای استفاده از وقت، من از سرور ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد بایزی دعوت میکنم که در خدمتشون باشیم و فرمایشات ایشون رو بشنویم و استفاده بکنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آل الطیبین الطاهرین المعصومین. بعدم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه و امیدوارم که این جلساتی که در طی این هفته برگزار شد طریقه یک همکاری خوب و مستمر بین نهادهای پژوهشی باشه که اهداف مشترکی دارند و شاهد ثمردهی بهتر این همکاری ها در آینده باشیم. خب من با توجه به اینکه دو تا محور تعیین شده بود برای این نشست های این هفته پژوهش، من سخنرانی بیشتر مزاحمتی که می کنم تو چارچوب محور اول هست، یعنی پژوهش و فناوری در علوم انسانی اسلامی. من تو این دقایقی که مزاحمت می کنم در واقع می خوام یک فضایی از بحث رو مشایم که چرا با وجود ضرورت حضور و تأثیرگذاری فقه در عرصه حکمرانی و در عرصه مدیریت کلان جامعه ما نیازمند به علوم انسانی اسلامی هستیم و چرا عرصه زندگی، یعنی عرصه حیات جمعی، علی‌رغم اعتقاد به جامعیت فقه ما رو مستقنی از رجوع و در واقع استمداد و بهره‌مندی از علوم انسانی اسلامی نمی کنه؟ منظور من در این بحث از علوم انسانی، بخشی از علوم انسانی هست که با عرصه زندگی و حیات اجتماعی درگیره، نه مطلق علوم انسانی، اون بخشی که به عرصه زندگی مربوط میشه. اما اینکه چرا این بحث رو بنده انتخاب کردم، یعنی از کارکرد و حضور پژوهش‌های حوزه مطالعات انسانی در حکمرانی اسلامی بحث میکنم، به خاطر اینکه یک سابقه تاریخی داره. در پس ذهن ما، نه ما بلکه در گذشتگان ما همچنین بوده، تصور این است که با توجه به جامعیت فقه اسلامی و کارکردها و موضوعاتی که فقه اسلامی دنبال میکنه، شاید برای اداره جامعه اسلامی و تنظیم ساحتهای مختلف حیات جمعی ما نیازی به منبع معرفتی دیگری نداریم. حالا اون منبع معرفتی دیگر رو، حالا اسمش رو هرچی میخوام بگذاریم، علوم انسانی بذاریم، علوم اجتماعی بذاریم، حتی اگر پسوند اسلامی هم اضافه بکنیم، فقه ما رو مستقنی میکنه. خب در گذشته تاریخی اگر ما لحاظ بکنیم، یکی از سوالات بزرگ اینه که چرا با وجود این که در اعصار اولیه فلسفه اسلامی در کنار حکمت نظری و مباحث مربوط به حکمت‌های نظری، حکمت‌های عملی هم مثل سیاست مدرن، تدبیر منزل، اخلاق، اینجور شاخه‌های دانشی هم به قوت در کنار حکمت نظری حضور داشت، اما در گذر زمان کم کم شاهد افول و کم رمقی حکمت عملی هستیم. یه سوال مهمیه در تاریخ فلسفه اسلامی. یکی از پاسخهای جدی به این سوال مسئله فربهی و شکوفایی فقه اسلامیه. یعنی وقتی ما مشاهده میکنیم در تاریخ فلسفه اسلامی، گرچه فارابی به قوت و شدت در حکمت عملی ورود میکنه و بعد از او بوعلی و بعد خواجه نصیر، اما بعد از خواجه نصیر میبینیم که دیگه مسئله حکمت عملی بسیار حاشیه میره. یک پاسخ فقه میاندار شد و فقه با توجه به فربهی، شکوفایی و گستره حضورش در عرصه زندگی، آقایون فلاسفه یک چندان ضرورتی نمی دیدند که به حکمت عملی به طور جدی بپردازند. لازم خیلی دیگه حاشیه میره. ادعای من در این بحث حاضر این است که به دو دلیل مهم لازم است که در ساحت حکمرانی و مدیریت کلان جامعه علاوه، باز تأکید میکنم، افزون بر استمداد از فقه، ما نیازمند بهره برداری و استمداد از علوم انسانی معطوف به عرصه زندگی هستیم. اون دو دلیل چیه؟ عنوانش رو عرض میکنم. یک، پیچیده تر شدن مقوله حکمرانی، یعنی پس از اینکه دولت مدرن تشکیل میشه و هرچی به جلو میریم ساحت حکمرانی و مدیریت کلان جامعه به قدری پیچیده میشه که صرفاً با وجه فقهی و حقوقی نمیشود مقوله حکمرانی رو پیش برد و ما نیازمند دانش‌هایی از جنس دانش‌های اجتماعی و معطوف به عرصه زندگی هستیم. البته دانش‌هایی که همسو و برآمده و متناسب با معارف اسلامی و اصول ارزش‌های اسلامی باشه. دلیل دوم، لزوم نهادسازی‌های همسو با فرهنگ و ارزش‌ها و اهداف اسلامی هست. ما نیازمند به نهادسازی‌های جدید هستیم و این نهادسازی‌ها گرچه وجه فقهی و حقوقی هم دارد اما کاملا فقهی و حقوقی محض نیست. به این رو دادیم. خب من برای اینکه مطلب خودم رو این مقداری باز بکنم و این دو مدعای خودم رو قدر باز بکنم، لازم این نکته رو بگم که نه تنها با پیروزی انقلاب اسلامی، حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، جریانات اسلامگرا در جهان اسلام، جریان اسلام سیاسی در جهان اسلام، همواره که شعارهای اصلیش بحث تطبیق و شریعه بوده، بحث پیاده کردن اسلام بوده، بحث این که جامعه سازی کنند وفق اصول و ارزش‌های اسلامی. این شعاری است که شما در تمام جریانات اسلام‌خواه معاصر در طی دهه‌های گذشته می‌بینید. خب در جهان تسنن یکی از سردمداران اصلی سید قطب مقدودیه. شما کتاب المعالم فی الطریق سید قطب رو ببینید، موج میزنه اینجور بحث‌ها. و انقلاب اسلامی هم که در رأس عنوان یک حرکت عینی موفق و منتهی به پیروزی، شما میبینید بحث پیاده کردن آرمان بزرگ انقلاب اسلامی، بحث اقامه دین، اسلامی کردن امور و تأسیس یک جامعه اسلامی و عینیت بخشی به اصول ارزش‌های اسلامی در بستر جامعه است. خب بحث اینه که این آرمان و این هدف چگونه تئوریزه شده. بنده فکر میکنم اگر ما تحلیل کنیم این چهار دهه انقلاب رو، میبینیم که این آرمان به یک صورت تئوریزه نشده. این آرمان پیاده کردن اسلام و اسلامی کردن جامعه یک صورت بسیط داره، یعنی بسیط‌ترین وجه تئوریک این آرمان رو ما مشاهده میکنیم در کلام، مخصوصا در دهه 60، در دهه اول انقلاب مشاهده میکنیم که این آرمان اینگونه تئوریزه میشد که اگر ما به مر فقه عمل کنیم، اگر ما رساله های عملیه مراجع رو، مخصوصا حضرت امام رو، رساله عملیه رو مبنا قرار بدیم و عمل بکنیم، ما به این آرمان میرسیم. این که دارم میگم، بنده خودم در دهه 60 شاهد بودم در جلساتی که بین برخی از دولت مردان اون زمان بود و برخی از منتقدین، همش این جمله مرتب تکرار میشد: مر فقه رو شما باید عمل کنید، مر رساله عملیه رو. چه تصور میشد؟ خب این در واقع پیش‌فرضش خودبسندگی فقه موجود، فقه متعارف، فقه منعکس در کتب رسمی فقهی و فقه منعکس در رساله های عملی برای تحقق اون آرمان اسلامی کردن جامعه و تشکیل جامعه دینی مطلوب. خب رویکرد دوم رویکردیست که معتقد به عدم کفایت فقه متعارف موجود و لزوم تقویت فقه اجتماعیه، که ما اگر فقه اجتماعی اسلام رو تقویت کنیم، میتوانیم در واقع اون آرمان اسلامی کردن جامعه رو اینها رو پیاده بکنیم و پیاده کردن اقامه دین رو محقق بکنیم. این رویکرد دوم دو تا تقریر داره: یه تقریر ضعیف حد اقلی، یه تقریر قوی حد اکثری. اون تقریر ضعیف و تز ضعیف کفایت فقه اجتماعی معتقد است که با همون شیوه مرسوم فقهی که فروعات فقه استنباط شده از تا کنون، ضعف این است که مسائل اجتماعی استنباط نشده است یا کم استنباط شده است. اگر با همون ممشای فقهی متعارف ما سراغ مسائل اجتماعی و سیاسی بریم و فقه اجتماعیات رو فربه بکنیم، ما به هدفمون میرسیم. یعنی اون آرمان باز هم در قالب فقه متعارف تئوریزه میشه، منتها فرقش با اون تقریر بسیط اینه که قبول میکند که نقصانهایی وجود داره و اون نقصانها برمیگرده به کمیت استنباط. ما رو مسائل اجتماعی با کمیت استنباط مواجه هستیم. خب این رویکرد ضعیف. رویکرد قوی چیه؟ رویکرد قوی تو همین فقه اجتماعی میگه نه، ما احتیاج به فقه و نظام داریم، ما احتیاج داریم به استنباط نظامات اجتماعی اسلام: نظام اقتصادی اسلام، نظام سیاسی اسلام، نظام تربیتی اسلام، نظام آموزشی اسلام و و. نظامات باید تنظیم بشود. خب توجه میکنم عزیزان که این تقریر حد اکثری باب نیازمندی به علوم اجتماعی و انسان اسلامی رو به نظر میرسه بابش رو باز میکنه، یعنی فضا درست میکنه که ما میخوایم نظام تنبیه بکنیم. اینجا هم باید عرض بکنم که نباید عجله کرد توی این قضاوت. چرا؟ چون ممکنه تقریر و تسلیل از نظامات اجتماعی اسلام متفاوت باشه. یعنی چی؟ یعنی کسی ممکنه باز هم صرفاً و صرفاً فقهی بنگرد به نظامات اجتماعی اسلام. یعنی بگید نظام اقتصادی اسلام فقط و فقط بُعد فقهی دارد، نظام سیاسی اسلام که باید تنبیه شود فقط و فقط وجه فقهی دارد و بقیه نظامات هم به همین شکل. خب اگر کسی همچین تصویری از فقه و نظامات اجتماعی اسلام داشته باشه، باز هم مجالی برای علوم انسان اسلامی گشوده نمی شود. اما اگر کسی تصویرش و تقریرش از نظامات اجتماعی اسلام این باشد که نظامات اجتماعی اسلام مسلماً بچه فقهی دارد، مسلماً یکی از منابع اصلی تنقیح نظامات اجتماعی اسلام فقه است، فقهی که روکرد تنقیح نظامات دارد، البته بعد فلسفی هم دارد، البته بعدهای دیگری معرفتی هم دارد. یعنی نظامات اجتماعی اسلام رو نمیشه فقط و فقط بر اساس منطق استنباطی اجتهادی فقهی و با صرف ملاحظه و مراجعه به منابع نقلی فقه استنباط کرد، مبانی فلسفی هم دارد. یعنی باید فلسفه سیاسی اسلامی هم داشته باشیم، ما باید فلسفه تربیت اسلامی هم مباحث فلسفیش هم منقح کنیم تا بتوانیم نهایتا نظام تربیت اسلام، نظام اقتصادی اسلام، نظام سیاسی اسلام رو منقح کنیم. خب این یک فضا. بعد فکر میکنم که توجه به واقعیت حکمرانی در جهان معاصر و در جهان پیچیده امروز ضرورت توجه به علوم انسان اسلامی آشکار میکنه. ببینید، ما در طی این 14 با حضور شورای نگهبان سعی و تلاش زیادی کردیم که تصمیمات و قوانین و عرصبت آنچه که به کلان مدیریت جامعه اسلامی ما برمیگرده وجه دینی پیدا کنه و منطبق با شریعت باشه. اینجا دو تا سناریو متصور است. یعنی ما اگر بخوایم در حکمرانیمون اگر بخواهیم اسلامیت رو دخالت بدیم، دو تا سناریو تصویر میشه. سناریو اول چیه؟ سناریو اول همون چیزی که تو این 40 ساله در شورای نگهبان به عنوان یک شاخص و نمونه و مرجع اصلی اسلامی سازی نظام شاهدش هستیم، و اون اینه که طرح‌ها و دوایی که میاد، قوانینی که اصلا در مجلس مصوب میشه، در شورای نگهبان از حیث انطباق یا عدم انطباق با فقه و شریعت بررسی میشه. سوال اینه آیا در این لوایح و در این طرح‌ها و در این قوانین آیا پیامدهای اجتماعی، پیامدهای فرهنگی، پیامدهای روانی و اون امور در واقع هر آنچه که بعد می‌گردد به نحوه سامان حیات اجتماعی، آیا این امور لحاظ میشه؟ و آیا مرجع تشخیص این گونه پیامدها فقه به ما و فقه؟ آیا مثلا من روی مثال زنده و روشن بزنم، آیا اگه فقیه در شورای نگهبان مسلط بر فقه و معاملات ما باشه، یعنی کتاب البیع، کتاب الاجاره و اون کتابهای مختلفی که در فقه معاملات ما هست اگر مسلط باشد، آیا میتواند راجع به این که این تصمیم کلان مالی، این تصمیم کلان راجع به بورس، راجع به اصلا بازارهای مالی، راجع به بانک، راجع به چه، آیا این تصمیم چه اتفاقاتی رو در کلان اقتصاد ما رقم میزنه و اون اتفاقات چه بر سر فرهنگ عمومی میاره، چه بر سر مناسبات خانوادگی و مناسبات اجتماعی میاره؟ آیا میتواند متکیان بر فقه المعاملات راجع به این امور داوری بکنه یا این امور احتیاج به یک کارسنجی های علمی، پیامدسنجی های علمی و مطالعاتی از جنس مطالعات انسانی اجتماعی مربوطه رو خواهد داشت. بنده عرضم اینه که این مسئله حکمرانی موجود، مسئله حکمرانی موجود چنان پیچیده شده است که صرف انطباق یا عدم انطباق با فقه و استنباطات فقهی نمیتونه مصلحت بودن و بجا بودن یا قیودات لازم یا شرایط لازم برای تصمیم کلان مدیریتی رو تضمین بکنه. پس سناریوی دوم بیشتر قابل توصیه هست که حکمرانی امروزه چنان پیچیده شده که یک تصمیم کلان میتواند پژواک‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی داشته باشه و کسی که در مسند جریان اسلامیت در بستر جامعه قرار گرفته و میخواد حکمرانی اسلامی رو در فرایندهای تصمیم گیری و تصمیم سازی منقح بکنه بایستی که اینجور اطلاعات و علوم و معارف هم در اختیارش قرار بگیره. این یک دلیل. دلیل دومی که سناریوی دوم بیشتر قابل دفاعه که در کنار توجه به این انطباق و عدم انطباق با احکام اولیه اسلامی، این پیامدسنجی ها و این گونه مطالعات و این گونه معارف هم در عرصه حکمرانی اسلامی لازمه که اینو دیگه اون علوم اجتماعی و انسانی اسلامی میتواند در اختیار قرار بدهد، نه فقه مصطلح. دوم مسئله، مسئله نهادسازی. ببینید ما در این 40 ساله کمتر نهادسازی کردیم، بیشتر مونتاژ کردیم. یعنی چی؟ یعنی از تجارب اقلائی که در نظامات اجتماعی دیگه وجود داشته، مثلا بانک، ما اومدیم بانک موجود در نظامهای سرمایه داری رو قروداتی بهش زدیم و بانکداری اسلامی درست کردیم. یعنی اومدیم مونتاژ کردیم، اومدیم یه قدری بومیش کردیم، نیومدیم نهاد سازی کنیم. در حالی که به نظر میرسه اگر ما بخواهیم حکمرانی اسلامی داشته باشیم و بخواهیم معنویات و اون اهداف و اصول و ارزش هایی که در واقع اسلام معرفی کرده و اون تمدن نوین اسلامی هم که بخواهیم رقم بزنیم، اگر بخواهیم جامعه پردازی دینی بکنیم، ما احتیاج داریم خودمون نهادسازی کنیم. یعنی تو حوزه سیاست، تو حوزه مناسبات مالی، تو حوزه اقتصاد، تو حوزه شؤون آموزشی تربیتی، تو جنبه های مختلف باید خودمون نهادسازی کنیم. این نهادسازی ها البته و سن البته وجه فقهی دارد، اما یک سر برآمده از فقه نیست، بلکه ما باید باز اینجا در کنار تکیه بر فقه باید مستمد از علوم انسانی اسلامی باشیم. یعنی اون علوم انسانی و اجتماعی که معطوف به عرصه زندگی میشه تا بتوانیم نهادسازی های مطلوب داشته باشیم. بسیار عذرخواهم، سعی کردم البته 20-23 دقیقه رو رعایت بکنم که جناب آقای اکثری گفته بودن من حد اکثر 25 دقیقه صحبت کنم، سعی کردم رعایت بکنم. خیلی عذرخواهی میکنم از اینکه زیره بکرمون بردیم و مطالب شناخته شده
ممنون. خیلی ممنون، متشکر، استفاده کردیم. سپاس مجدد از جناب استاد احمد بایزی، ریاست مهم دفتر تبلیغات اسلامی، و همینطور تشکر ویژه از ایشون بابت حمایت هایی که از برگزاری این همایش داشتن، همایش مجازی علوم انسانی، پژوهش و فناوری. تحت اطلاع ایشون و دوستان عرض میکنم که از پنجشنبه گذشته که افتتاحیه این همایش رو داشتیم تا امروز که در خدمتتون هستیم، این 30th نشسته، یعنی این جلسه اختتامیه امروز که در خدمتتون هستیم 30th نشست هست که با موضوع این همایش داره برگزار میشه. ما نشستی که یک استاد محور بحث بوده و دبیر جلسه داشتیم، تا نشست هایی که 7 to 8 استاد درش به ارائه بحث پرداختند هم داشتیم که انشاءالله گزارش تفصیلی رو محضرتون تقدیم میکنم. باز خیر مقدم عرض میکنم خدمت دوستانی که در ادامه به ما پیوستن. من نمیدونم که الان آقای آیت الله رشاد تشریف دارن که از خدمتشون استفاده بکنیم، چون نوبت ایشون هست. اگر حضرت آیت الله رشاد حضور دارن که تذکرشون رو هم فعال کنن ما استفاده کنیم، اگر نیستن ما از فعلا آقای رشاد تشریف بیارن در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عرب صالحی رئیس محترم پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از حاجای واعظی ما خداحافظی میکنیم که اگر احیانا یه وقت من چون میدونم جلسات دیگری دارن در ضمن بحث خداحافظی کردن رفتن، ما همینجا از محضرشون خداحافظی میکنیم. برحال هر مقدار که باشید باعث افتخار ما هست و مزاحم شما برای جلسات بعدیتون هم نمیخوایم باشیم. حاجای عرب صالحی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين لما بقية الله بالأرزين. عرض سلام و ادب و احترام برای محضر همه اساتید و بزرگواران و سربران. تشکر دیگه داریم از همه سربران، به خصوص جناب حجت الاسلام، جناب دکتر لکسایی که واقعا خیلی خوب مدیریت کردند و فرمودن 30 نشست. خب هماهنگی و مدیریت این کار بسیار مشکلیه و اونم در وقت کم. واقعا جای تشکر داره، بسیار عالی بوده تالا و انشالله که خداوند بر توفیقات ایشون و همه سروران بیفزاید. همینطور از همه پژوهشگاه‌هایی که کمک کردن برای اینکه این همایش برگزار بشه. موضوع صحبتی که بنده محضر دوستان هستم، پیشاویز عذرخواهی میکنه از محضر اساتید اگه یه وقت بحث به درد بخوری نتونستیم ارائه بکنیم. موضوع صحبت من از نگاه آسیب شناسانه هست و اونم یه مسئله خاصی و اون بحث هیستوریسیزم و علوم انسانی و علوم اسلامی است. مستحضر هستید که این مباحث تاریخی نگری خب زادگاهش دنیای غرب و از اونجا کشیده شده به مباحث به کشورهای اسلامی و همینطور به مباحث علوم اسلامی و علوم انسانیه. من ابتدا این واژه رو یه توضیحی بدم خیلی مختصر و اشاره هم به خواستگاهش بکنم و بعد مبانی و بعد بیارم سراغ علوم انسانی و اسلامی. این هیستوریسیزم و تاریخی نگری که ما الان داریم بحثش میکنیم، خب اصطلاحات متفاوتی داره. در قلمروهای مختلف، علوم مختلف و حتی بحث صنایع و حوزه‌های مختلفی کاربرد داره. اون که ما الان دنبالش هستیم بحث هیستوریسیزم در حیطه انسانشناسی و علوم انسانی و اسلامی است. حتی اصطلاحی که ما اینجا باش سر و کار داریم، اصطلاح رایج همین مشهوره و غیر از اون اصطلاحی که جناب پوپر در اون کتابش The Poverty of Historicism، فقر تاریخ گرایی، البته مرحوم احمد آرام تاریخ گرایی معنی کرده، حالا بنده خیلی زباندان نیستم ولی مشورت زیادی کردم با زباندان ها، گفتن که تاریخی نگری معنی دقیق تریه، چون این تبدیل به یه مکتب شده، صرف گرایش نیست و یک نگرشی است که در جهان به خصوص جهان مدرن به شدت رواج پیدا کرده. اگر تعریف اصطلاحی که ما الان باش سر کار داریم بخوایم بگیم، هیستوریسیزم در اون بعد فلسفی و رویکرد فلسفیش بخوایم تعریف کنیم، به این معناست که انسان خودش، تعقلش، فهمش، ارزش‌ها و اعتقاداتش، اخلاقش، فرهنگ و آداب و رسومش و حتی دین و مذهبش، اینها زائیده شرایط تاریخی هستند و به مرور زمان و با رفتن اون شرایط همه این امور جایگزین میشن با ارزش‌های جدید، فرهنگ جدید، اخلاق جدید و حتی دین و مذهب جدید. مطابق این مکتب حتی خود انسان یک ذات ثابتی نداره و حالا به مبانیش که رسیدیم مطرح خواهیم کرد. اینکه خواستگاه این مکتب در دنیای غرب کجاست؟ خب این کلاس ها بنده تقریبا خب 7-8-10 واحدی میگذرانیم تا برسونیم به اینجا، یک داستان فلسفه غرب داره. ولی خیلی اشاره وار بگم که وقتی که در دنیای غرب با رنسانس وحی و انجیل از منبع معرفتی تقریبا ساقط شد و این همچنان ادامه داره، یه کسی آنچنان به منابع آموزه های انجیل به عنوان حد وسط قضایا نگاه نمی کنه. پس از اون عقل اومد همه کاره شد، اونم عقل خودبنیاد. پس از گذشته یکی دو قرن اشتباهات زیاد عقل هم برای بشر ظاهر شد، شکاکیت باز اومد حاکم شد با بحث هیوم و کانت و تازه وقت بحث معرفت شناسی برپا شد که دنیای مدرن کلن بحثش فلسفیش بحث معرفت شناسیه که اصلا ما چقدر میتونیم بفهمیم، چون عقلم اشتباهاتش در اومد و عقلم شد یک موجود تاریخی که به تبع شرایط تاریخی حکم کنن. کم داریم تو احکام عقلی و احکام ثابت، بنابراین اینجا مرتب در حال تغییره. و پس از اون بالاخره با هگل و مارکس و اینا اومد و اخیراً در اون انسان شناسی که هایدگر برپا کرد شد، این هیستوریسیزم تبدیل شد به یه هیستوریسیزم فلسفی و از فهم و معرفت به ذات تعقل و به ذات انسان سرایت کرد که انسان ذاتاً یک موجودی است تاریخی. دو تا از مبانی اصلی هیستوریسیزم رو بخوام اینجا بگیم، بعد نتایج این دو تا مبنا رو بگیم و بعد تأثیر این مبانی در علوم انسانی رو و بعد یک گذری بزنیم بر وضعیت که الان تو کشورهای اسلامی هست. دو تا مبنای اساسی دارن این هیستوریست ها. یک مبنای فردیت، اندیویجوالیتی، در مقابل تعمیم در خصوص انسان و علوم انسانی، و یک مبنای دارن دیولوپمنت، بست و سیالیت در مقابل عینیت. مراد از فردیت که اینها مطرح می کنند به این معناست که پدیده های تاریخی و فرهنگی انحصاری هند، برای تبیین آنها نباید به اصول مشترک پناه برد. و مرادشون از بست و سیالیت به این معناست که همین نام که میگیم فردند و انحصاری هند، فردیتش همان تاریخ و تحول و تکامل او در فرایند بست در تاریخ مخصوص خود اوست. امر ثابتی ما تو این زمینه نخواهیم داشت. اصولا تنهایی و تنهایی که تو فلسفه اگزیستانس مطرح میشه با عنصر فردیت تناسب داره و اون جمله یاسپرس معروفه که میگه ما کلن جانشین ناپذیریم، هر فردی جانشین ناپذیر است، ما موارد و مصادیقی از وجود کلی نیستیم. های دیگر هم شبیه همین جملات رو داره. خب اگر ما قائل به این فردیت شدیم، این مبنای فردیت رو پذیرفتیم، اولین اثرش امتناع از قبول هر گونه اتوریته و مرجعیت بالاتر از فرد. همینطور هیچ وسیله شناختی بالاتر از عقل جزئی فردی انسان وجود نخواهد داشت. ملاک عقل جزئی فردی انسان. این دو نگرش، نگرش فردگرایی و فردیت، جدایی از اینها نیست. و بر همین مبنا شما تو آیل پروتستان وقتی نگاه کنید، هر نظامی را که به طور مشروع برای تفسیر سنت دینی غرب صلاحیتش انکار کردن، گفتن معنی نداره بگیم فقط یه گروه خاصی باید انجیل رو تفسیر بکنن در انحصار کلیسا باشه، این همگانیست و همه میتونن ورود کنن و فهم هیچ کسی به درک دیگری نمیخوره. هر تفسیر به نظر اینها از برخواسته از قضاوت شخصی است و منحصر بر مبنای بکارگیری عقل جزئی انسان. خب مستحضر از این نتیجه طبیعی این مبنا ظهور انبوهی از نهله ها و فرقه هاست که هر کدام از اینها بیشتر از یک عقیده فردی و شخصی نیست. در حوزه دین نگاه بکنیم، عناصر ثابت از بین میره، دین تبدیل به احساس دینی میشه و این نتایجی است که حالا در خود دنیای غرب گذاشته و پیرو این هستن. الان اون چی که تقریبا میشه گفت در بخشی از دنیای غرب فلسفه غرب حاکمه همینه. مطابق عنصر بحث و سیالیت و دیولوپمنت، همون عناصر فردی هم که نگاه کنیم انسان رو بخوایم تعریف کنیم، اینا میگن انسانی که موجود نیست که یه جا بشه اونو گیر انداخت و بگی این انسانه. میگه کدوم انسان شما میگید؟ انسان حالا یک انسان هم گفتید، انسان در کدام وهله سنیش؟ جوانیش، نوجوانیش، جوانیش، پیریش یا کلش؟ میگه انسان، هر انسانی یه تعریف خاص خودش داره و اون این موجود سیالی از زمانی که به دنیا میاد تا زمانی که از دنیا میره. به تعبیر هایدگر میگه هستی انسان معنی خود را در زمانمندی به دست می آورد. یا یکی دیگه از اونها مقدم بر هایدگر ترولچ میگه هر چیزی در جریان شدن و سیرورت دیده می شود و در جریان سیرورت بی پایان و همیشه جدید، سیاست، قانون، اخلاق، مذهب، سنت و هنر همه منفسخ می شوند و به امور دیگه با امور دیگری جایگزین می شوند. خب حالا اگه ما این دوتا مبنا رو بیان در خصوص انسان بخوام پیاده بکنیم، تأثیر این مبنای هیستوریسیزم بر انسان شناسی که خیلی راحت میشه اینو تو بحث هرمنوتیک فلسفی هایدگر گادامر ردیابی کرد. اینها مطابق این نظر هر انسان موجودی محدود با پیشینه منحصر به فرد با محیط و اوضاع احوال خاص خود است که محصور به این حیطه زمانی مکانی است. اینا منکر روح مجرد نیستن، یعنی متعرض نیستن، ولی غفلت دارن از این. میگن انسان منحصر به اون 70 سال خودشه، هر جا بخواد بره با این بند و ویل هست، این سنتی که درش زندگی میکنه نمیتونه ازش جدا شه. انسان توان فراتاریخ و فرازمان رفتن از اون سنت فرهنگی که در زندگی میکنه نداره. تعبیر داره میگه انسان توان گذر از قدرت دینامیکی تاریخ تأثیرگذار را ندارد. تاریخی که همواره شکل دهنده هویت اصلی او به حال آینده است و افراد مجبورند، راه دیگری ندارند، مجبورند که در محدوده‌ای که به واسطه موقعیت آنها در تاریخ دیکته شده است بیندیشند و عمل کنند. امیدی برای خروج از این محدودیت ها نیست و در نهایت میگه راهی برای قدم نهادن انسان در یک موقعیت و حوزه مطلق وجود ندارد. جناب کارل هویسی در تبیین هیستوریسیزم و تاریخ نگری فلسفی میگه که مطابق این دیدگاه انسان ذات ثابت ندارد، موجودی در تغییر دائم است، هرگز به یقین و حکم یقینی نمیرسد، تمام علم و فهم او محاط به تاریخ و متأثر از آن است و امکان رفتن به فراتاریخ ندارد. در یک کلام اگه بخوایم اون آورده های تاریخی نگری و این مکتب رو برای بشر امروزی بگیریم، انکار ذات ثابت برای انسان، انکار الگوی ثابت و جاودان برای انسان، انکار قانون و آموزه ثابت و مانا برای انسان و انکار فهم ثابت برای انسان. خب مستحضر هستید، خب حالا ما کار نداریم تو غربی اندیشه‌ها به کجا انجامیده بود و به کجا انجامید و چه تأثیر و آثاری گذاشت. ما ریشه های از این افکار رو از خیلی سال، چند دهه قبل تو بعضی از متفکرین و روشنفکران دینی خودمون میبینیم تا رسید به این دو دهه اخیر که به صراحت این مباحث رو مطرح کردند و سرایت دادن به علوم انسانی و علوم اسلامی ما. اولین قدمی که اینا گذاشتن این بود که بحث معرفت و فهم و معرفت شناسی رو مطرح کردن. گفتن فهم انسان لزوماً تابع شرایط تاریخی است و بنابراین فهم انسان نسبی است. بنابراین فهم هر کسی برای خودش مهمه. ما سخن از فهم‌های متفاوت داریم نه فهم‌های برتر. این عین عبارت گادامر تو کتاب حقیقت روشی که ایشون میگه فهم‌ها متفاوتند نه برترند. به عبارت دیگر ما سنجی نداریم که بخوایم فهم‌ها رو ارزش گذاری کنیم بگیم این بهتره اون بدتره. بله به مرور زمان ما میرسیم به جایی که میگیم این فهم دیگه چون شرایط تاریخی گذشت این فهم دیگه امروز کاربرد نداره، برای زمان خودش خوب بود، زمان دیگر خود فهم جدیدی میاد جایگزین اون میشه. این مرحله اول بود که بحث بنیانی معرفت شناسی رو مطرح کرد. بعد از اینکه خب الان جا انداختن و دفاعهایی هم شد، پاسخهای زیادی هم این بار داده شد، اما اونا مسیر خودشون رو رفتن، پروژه خودشون رو دارن اجرا میکنن. این که دارم عرض میکنن دارن اجرا میکنن، این یک چیز سازماندهی شده هم هست و امروز بعد از اینکه تو کشور ایران و خیلی از کشورهای عربی پیاده کردن کل دنیا، این پروژهشون کشورهای اسلامی تو کل دنیا دارن اجرا میکنن. از کشور عراق اومده بود اینجا، گفتن که دور جریان تو عراق بعد از اینکه حکومت صدام ساقط شده به شدت فعال شدن و اسم بردن بعضی از روشنفکران ما که قائل به این بحث تاریخیت مبانی و دین و کتاب ما هستن، گفتن کتابای اونها در تیراژ بالای 100,000 نفر حتی فیزیکی
یه طوری، چون الان حدود 15 دقیقه از وقتتون رفت، یه جوری جمع‌بندی کنید که 5 دقیقه دیگه بحث رو ما ببندیم، چون اساتید دیگه رو هم در خدمتشون باشه.
چشم آقا، من سر وقت انشاءالله تمام میکنم. چشم. بله خدمت شما عرض کنم که این بعد از فهم اومدن رفتن تو کتاب اولشون، بعضی گفتن که فهم نسبیست، بعضی گفتن ما میگفتیم فهم از دین نسبیست، الان میگیم خود دین امر تاریخیست، خود قرآن امر تاریخیست، خود پیامبر شخصیت تاریخی و تعبیرشون دقیقا شبیه هم هست. شما تعبیر مثلا نصر حامد ابو زید رو و بعضی از روشنفکران داخلی خودمونی گفتن میگن پیامبر محصول فرهنگی زمان خودشه، این قرآن محصول فرهنگی زمان خودشه. یعنی چه محصول فرهنگی؟ یه چیز شبیه مثلا فرض کنید فیلم امام علی که محصول فرهنگ این زمان 50 سال دیگه کسی اصلا حاضر نیست این فیلم رو گوش بده، چیزای بهتری جایگزینش میشه. بعد اومدن از فهم سراغ خود منابع ما. مقدمه یکی از کتاب‌ها سری میگه، کتاب بسته تجربه نبوی، میگه تا حالا میگفتن فهم ما از دین تاریخی است و نسبی است، الان میگم خود دین امر تاریخی است مگر ذاتیاتش، که ذاتیاتش خیلی کم میمونه. حالا اینا دیگه تکرار مکررات من ورود کنم به این مسئله. بحث اینه که اینها اومدن پس علوم اسلامی ما مهمترین منابع ما تاریخی شدن، اساس علوم اسلامی ما زیر سوال میشه. اگر ما نتونیم کار اثباتی بکنیم با توجه به مباحث فلسفه های مضاف، مباحث کلام جدید ورود نکنیم تو این مباحث و درست به حسب زمان پاسخهای جدید ندیم، پاسخهایی که متناسب با این شبهات جدید باشه، خب اصل منابع ما زیر میره سوال. منابع دینی ما اگه زیر سوال رفت تمام علوم اسلامی میره زیر سوال و اینا به شدت هم دارن هنوز کار میکنن. در خصوص علوم انسانی اسلامی، خب در خصوص علوم انسانی، خب اگر کلا اینجور شد، خب این ما علوم انسانی بگم گزاره هایی مثلا فرض کنید بخوام یک کتاب در خصوص تربیت بنویسیم برای کل بشر، خب نمیشه دیگه. مطابق مکتب هیستوریسم هر فرهنگی هر زمانی هر کشوری برای خودش، چون فرهنگ ها متفاوتن سنت ها متفاوتن، پس اصلا تعمیم کلا برداشته میشه لاقل برای هر یه فرهنگ، اینم برای یه زمان خاصی. اما دینی شدنش کاملا با زیر سوال میره، چون دین وقتی منابع زیر سوال رفت، وقتی اساس دین که ما همین منابع دینی ما که منابع معرفت دینی هستن زیر سوال رفت، علوم انسانی اسلامی هم به تبع زیر سوال میرن، چون علوم انسانی اسلامی ما یا مبانیشون از این منابع گرفته شده یا اهدافشون یا غایات اهداف و غایاتشون یا بعضی اصلا مسائلشون، بسیاری از مسائل کلی بعضی از علوم انسانی قابل استیار از منابع اسلامی هستن. در هر صورت هر جور معنی کنه ما علم دینی رو و علوم انسان اسلامی رو، اینها زیر سوال میرن. حالا داشتم عرض میکردم از کشور عراق چند بار تالا اومدن اینجا، حتما از ایتالیا و دوستانم دیدار داشتم با اینا، میگن که این دوتا جریان، یکی جریانی که روشنفکر دینی که قائل منابع دینی تاریخی هم به شدت فعال شدن، و جریان دوم جریان خدمت شما عرض کنم الحاد مدرنه که اونم دیگه در تیراژ بسیار بالاتر آثارشون هم تو فضای مجازی هم تو فضای حقیقی و فیزیکی داره پخش میشه و پناه آوردن به ایران و به قم که شما خلاصه کار کنید. البته گرفتن خیلی از کتابا رو بردن ترجمه کردن اونجا. میخوام بگم این یک جریان است که درسته خیلی وقت شروع شده ولی این جریان تمام نشده، امیدوارن هر روز به کارشون و به شدت هم دارن کار میکنن. ما باید کار اثباتی بکنیم. سودمندانه عرض کنم که تدریس کرسی های تدریس اسلام در دنیا رو وقتی نگاه بکنیم تو دانشگاه های دنیا بالای 50% دست این افرادن. هیچ وقت از حوزه علمی قم نمیرن برای تدریس اسلام اونجا ببرن. حتی بعد از بعضی از رشته های داخلی خودمون هم بعضن دست اینها هستن. یک زمانی میگفتیم که مثلا اینا فقط افراد شخصی هستن، نه الان رسوخ کردن و بین ما طلبه هم برای خودشون دانشجو تربیت کردن و الان خیلیشون مهممن که این دیدگاه ها رو دارن میدن، تو خود قوم هم هستن. غرض از صحبتی که بنده مصدق سروران شدم باز یک هشدار جدیدتر بود که خلاصه این ما باید محکمتر تو این زمینه ورود بکنیم، فقط هم دفاعی نباشه. ما منابع اون برای این که جایگزین بدیم برای این حرفا، بحث کارکت شناسی دین از بحثای بسیار مهمه. و نکته آخرم که دیگه جناب آقای دکتر لکسایی به من تذکر جدید ندن، اون دیگه فراتر از این بحث، بعد از این بحثی که هیستوریسیست که الان ما خیلی وقت سرگرمش هستیم و هنوزم ادامه خواهد داشت، بحث علوم شناختی و هوش مصنوعی است که مرحله بعدی که از اون طریق هم هجمه ها به دین و اساس دین آغاز شده و ما باید پیشاپیش خلاصه هم ورود کنیم به این مباحث که انشالله اونان مهمترین پژوهشگاه علوم انسانی کشور پاسخگوی نیازهای نسل جوان جوامع اسلامی باشیم. خیلی عذرخواهی میکنم اگه مباحثم تکرار بود یا به درد نخور بود، عذرخواهی میکنم و مجددا تشکر از همه سروران و شنوندگان و بینندگان. السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون. سلام علیکم و رحمت الله. متشکر از برادر عزیز حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عرب صالحی، ریاست محترم پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دانشیار این پژوهشگاه هم هستن ایشون. تقدیر و تشکر میکنم، مطلب بسیار مهمی رو فرمودن. بحث الحاد مدرن به هر حال از اون مواردی هست که حتما باید بهش توجه کنیم انشاءالله. خیلی مقدم میگم محضر استاد ارجمند حضرت آیت الله رشاد و در خدمت حضرت آیت الله رشاد هستیم، استفاده میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. اللهم هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. سلام عرض میکنم محضر فضلا و اساتید و خاصه بانیان این محفل معنوی و معرفتی ارجمند، به خصوص استاد محترم و صدیق صمیم و قدیم جناب آقای واعظی، استاد محترم صدیق عزیز جناب آقای دکتر لکزایی و استاد ارجمند جناب آقای دکتر رحیمی معاون محترم وزارت علوم و همچنین استاد محترم جناب آقای دکتر عرب صالحی، همکار عزیزم که باری رو که بنده نمیتوانستم بکشم بر دوش ایشون افتاده و زحمت میکشند و حضور پژوهشگاه فرهنگ انسی اسلامی رو در این مجمع منور و مبارک تدارک میکنم. همت جناب آقای لحظایی عمدتاً و پشتیبانی جناب آقای واعظی و جناب آقای رحیمی موجب شد که این مجمع نورانی شکل بگیره و ارزشمنده. ما این رو به فال نیک میگیریم، انشاءالله سبب انسجام فعالیت های علمی تولیدی و نظری پردازی نمیشه در حوزه علوم انسانی و این دغدغه هایی که دوستان در این سخنرانی ها مطرح میکنن انشاءالله با همت و اهتمام این جمع مرتفع بشه. بزرگ میداریم روز وحدت حوزه و دانشگاه رو که یکی از آرمان های هسته امام رضوان الله تعالی علیه بود و حتی نسبی پی گرفته شده، اما انسان که باید شاید این آرمان بلند نه از سوی حوزه نه از سوی دانشگاه پیگیری نشده است و باید بر این تدبیر بشود. این مجلس امسال خوب بود، تا حدی این خلع رو سد کرد، ولی انشاءالله برای سالهای آتی برنامه های دقیقتر و وسیعتری رو فرصت داریم تدارک می‌بینیم. روز وحدت حوزه و دانشگاه با قوت و قدرت و با عمق و اطلاعی بیشتری انشاءالله برگزار بشه. یاد کنیم از استاد شهید شهید مفتر رضوان الله تعالی علیه که نام مبارک اون محور این آرمان هسته امام قلمداد میشه رحمت الله علیه. عرض کنم که من یک نکته رو میخوام عرض بکنم به اجمال و مجال هم زیاد نیست. آقای دکتر لکزایی میفهمید چند دقیقه بند سهم زمانی دارم برای ارائه عرایض و تصدیق؟
آجا میخوام
کنم کنانی نکنم یه رو بکنم که تصدیق نکنم زیاد و از کنم که یکی از مسائلی که در حوزه علوم انسانی اسلامی و به طور خاص و به طور عام علم دینی مطرح میشه بدفهمی هایی است که نسبت به این عنوان صورت پذیرفته و بدفهمی های گاه آمدانه و گاه غیر آمدانه و ناآگاهانه. بعضی از مغرضین گاه این آرمان و این عنوان رو به این ترتیب احیانا تفسیر میکنند که گویی کسانی که به تولید علم دینی و علوم انسانی اسلامی دعوت میکنند اینها میخوان علم دینی رو و علوم انسانی اسلامی رو از نقلیات استنباط کنند و علوم نقلی تولید کنند به تعبیر تصور و توهم خودشون به جای علوم عقلی یا علوم تجربی موجود. خب بعضی افراد در بین چون کسانی هستند که درک درستی از این دین ندارن، متخصص دین نیستن، فهم دینی و معرفت دینی در حد مطلوب بر اون حاصل نیست، آشنا نیستن و نمیدانن که شیوه کار علمی دینی چگونه است، منطق اجتهاد چیست، منابع دین کدوم هاست و همین نکاتی رو که باید طرح میکنن میگن علم دینی غیر دینی ندارد، اسلامی غیر اسلامی ندارد، پیداست که حتی از علم هم درک صحیحی ندارن. ولی بعضی خب مغرضانه این مطلب رو طرح میکنن. من همینجا عرض میکنم که علوم دینی، علم دینی و علوم انسانی اسلامی نه علم عقلی است، یعنی تنها عقل بنیاد است، نه علم نقلی است و در زمره علوم نقلی قرار میگیرد، یعنی نسب بسند است که بگیم فقط به مدد آیات یا فقط با منبعیت روایات بنست تولید شود، و نه علوم دینی از اون جهت قدسی هستند، علوم شهودی هستند، از جنس عرفانند که منبع و سرچشمشون مثلا واردات قلبیه و اشراق باشد، چنین هم نیست. کما اینکه علوم دینی و علوم انسانی اسلامی تنها علم تجربی هم نیست، صورت تحصلی ندارد، حس ابزار نیست، حس منبع احیانا اگر دقیق باشه این تعبیر نیست، بلکه اصولا معرفت دینی چند منبعی است، آمیخت ساختگانی است. علاوه بر این که اصولا علمیت علم به منبع یا منطق اون فقط ارجاع نمی شود. تصور کنیم هر چیزی از منبع خاصی اخذ شد، اگر از منبع دینی اخذ شد احیانا و مراد از منبع دینی هم کتاب و سنت فقط باشه، اون راه می شود دینی. اولا معرفت، دینی شدن معرفت صرفا در گرو منبع و منشأ معرفتی آن یا منطق به کار رفته در تولید آن نیست. و ثانیاً هویت علم و ماهیت هر علمی به ملاکاتی برمیگرده که در فلسفه و بعضی دیگر از علوم از جمله در اصول تحت عنوان منات وحدت و تمایز علم مورد بحث قرار میگیره. اونجا آرای مختلفی هست، 12 رأی ما بین اصولیون فقط داریم که راجع به ملاک و منات به اصطلاح وحدت و انسجام و نیز تمایز علم از علم دیگر، چه ملاکی و مناتی موجب میشود که مجموعی از گزاره‌ها و قضایای متشتته تبدیل میشوند به یک علم و عنوان یک علم رو به خود میگیرند، چه چیزی موجب میشود که یک علم از علم دیگر جدا شود، تمایز پیدا کنید. این وحدت و انسجام، تمایز و اختلاف بین علوم و در واقع انسجام درونی و اختلاف برونی هر علم به چه ملاک و مناطی ارجاع میشه. در 12 تا نظریه هست، مهمترین نظریه که عمده حکمای ما هم از این نظریه پیروی میکنند و مرحوم شیخ الرئیس در شفا به تفصیل این بحث رو مطرح فرموده و به خوبی هم مطرح کرده، این است که موضوع ملاک وحدت و تمایز است. ولی به تصور ما این آرا همگی میتوانند محل تأمل باشند و نمیتوان ملاک وحدت و تمایز رو و تکول ماهیت و هویت علم رو به یک منات ارجاع داد. ما معتقدیم که هر علمی دارای مؤلفه های گوناگونی است، سه لایه مؤلفه دارد. الان زمان و مجال تفصیل این نکات نیست، صرفا عرض میکنم که یکی از لایه های عناصری که علم رو بسته است و مربوط به علمی شهر علمی علل قاعده و اصولا و غالبا اونها رو دارست، مؤلفه های رکنی است که اولین مؤلفه های هر علم قلم داد میشن. مؤلفه های رکنی رو ما به مبانی علم، موضوع علم، مسائل علم، غایات علم یا غایت علم و منطق و منهج علم اطلاق میکنیم. این پنج مؤلفه رو میگیم مؤلفه های رکنی علم. آنگاه که از این پنج عنصر مجموعه فراهم آمد که با هم سازوار و سازگار بودند، متناسق بودند، آنگاه یک علم تکون پیدا کرده است و بر همین اساس هم با دیگر علمها تفاوت پیدا میکنه. در حقیقت تشکیل هویت یک علم در گروه آن است که این پنج مؤلفه به نحو متناسب به وجود بیاد، وجود داشته باشد. البته ممکنه یه وقت حسب مورد نسبت به بعضی از این احیانا پنج مؤلفه تأملاتی باشه، ولی در مجموع همه یا اکثر این مؤلفه در هر علم محققه، فارغ از همه نقدها، اشکالات و بحثایی که هم استحضار دارید راجع به همه این عناصر در علوم مختلف، دانش‌های مختلف مطرح شده. ما حالا علت مبنا داریم عرض می‌کنیم که نهایتاً هر علمی بر مبانی مبتنی است، هر علمی محوری دارد، موضوع رو هر معنایی که معنی بکنیم، ما عرض می‌کنیم محط و محور مسائل متشتته انباشته ای که صورت بندی شده و یک دستگاه معرفتی رو پدید آورده، اون رو ما میگیم موضوع. تعریف سنتی موضوع رو برای همین علوم احیانا مناسب نمیبینیم که به اصطلاح بگیم بایو هست انهو ان اعراض ذاتیه مثلا یا ان عوارض ذاتیه. این تعبیری که معمولا حکمای ما میکنن و غالب اصحاب علوم پذیرفتن، در مقابلش خب بعضی از حکما، بعضی منطقیین، بعضی از اصولیون خب پیشنهاد دیگری دارن و اون است که در واقع آنچه که محور مباحث است فارغ از این شرط و قیدهایی که مطرح شده، به هر حال هر علمی محوری داره. اون از فضل موضوع به اضافه قهرن از مسائل تشکیل شده، انباشتی از مسائل با هم فراهم آمدند و متوفر شدند که شد یک دانش صورت بسته است. و به اضافه غایت و اون غرضی که خود دانش دارد، غرضی رو که با این دانش خود به خود به دست بیاید، و به اضافه و آخرین مؤلفه، مؤلفه اسلام، منطق، منهج و روشی. مجموعه این پنج عنصر با هم ماهیت و هویت یک دانش رو مشخص میکنن. اضافه کنیم به این مسئله در بخش منطق در اون مؤلفه پنجم منابع رو، چون منابع و منطق در واقع دست در آغوش هم دارن، سخن گفتن از منطق و روش بدون اینکه به منبع توجه داشته باشیم که معنی نداره. عکسش هم همینطور، بگیم منابع چنینن، اما با چه روشی با این منابع مواجه میشیم؟ منابع و منطق در واقع یک مؤلفه علمداد میشن. در مؤلفه پنجم یعنی منابع و منطق، معرفت دینی تک منبع نیست، آمیخت‌ساختگان و چند منبعی است. عموما معرفت دینی این چنین است: بله ما علوم عقلی محض داریم، احیانا حکمت، فلسفه مصطلح، در واقع علم عقلی است، تنها منبعش حسب نوع مکاتب عقل است، خرد است. صدر متعلین آمد البته این شیوه رو و یا این مبنا رو تغییر داد و حکمت رو حتی چند منبعی ارائه کرد، ولی اجمالا حسب به اصطلاح نظر غالب و اکثریت عرض میکنیم بله علوم تک منبعی داریم، اما اونها رو نمیتوانیم عیناً و تماماً معرفت دینی تلقی کنیم اگر تک منبعی باشن، چرا که یک منبع نمیتواند همه معرفت رو حاصل کند در انسانهای متعارف. انسان عادی تنها با یک منبع همه حقایق رو نمیتونه فراچنگ بیاره. بله انسان کامل میتواند تنها از عقل، چون عقل او کامل است، تنها از کتاب، چون او با کتاب هماغوش است، موازی است، خود کتاب رو مجسم است، از سنت به تنهایی، از حتی فطرت به تنهایی، از فطرت نقی و فطرت سلیم به تنهایی، و حتی از اشراق و شهود و واردات قلبیه به تنهایی. انسان کامل میتونه همه حقایق رو فراچنگ بیاره، اما انسان عادی نمیتواند. انسان عادی برای دستیابی به همه حقایق نیازمند دسترسی و تمسک به همه مجاری معرفت است، و همه مجاری معرفت هم مبدأ ساحت الهی و سپهر الهی نازل می شود به ساحت انسانی فرود می آید، ولی از این مجاری پنجگانه که مورد اشاره قرار گرفت. در نتیجه معرفت دینی معرفتی چند منبعی و چند مجاری است. از همه این مجار انسان عادی اگر بهره بگیرد و اینها رو بتواند ساماندهی کند، انسان که هم‌افزایی کنند و همدیگر رو معارف و داده های هر یک رو دیگری و دیگری تصحیح کند، در مجموع به معارف حق و شناخت حقایق و واقع میتونه دست پیدا کنه. معرفت دینی اینه. علم دینی و علوم انسانی اسلامی هم نوعی معرفت دینی است. پس بنابراین اگر فقط بنا شد علم دینی رو از اخبار بگیریم، از نظر ما حسب مبنا ما اجتهادگرا هستیم، اصولی هستیم، طبعا اون رو اسلامی و دینی نمی انگاریم و تنها ناقص هم نمی دانیم، اسلامی نمی دانیم. اگر فقط از عقل عقل شد نمی تونیم بگیم معرفت دینی است، علم دینی است. فقط حتی اگر تصور کنیم که می توانیم از قرآن عکس کنیم، ما انسان های عادی بازم اسلامی فراچنگ نخواهد آمد، چون ما نمی توانیم، قادر نیستیم همه حقایق را از قرآن کشف کنی. بله قرآن تبیان لکل شیء است، اما نه برای من طلبه ضعیف، برای اون کسی که لایق صالح شایسته است و از رتبه وجودی خاصی برخورداره که میتونه از وحی همه حقایق رو کشف کنه، چون خود او تجلی وحیه، او وحی مجسد و مجسمه، ولی او میتوانه. به نتیجه علم دینی و علوم انسانی اسلامی از همه منابع معتبر از نظر دین و همه مجاری معرفت که همگی ریشه و سرچشمه در ساحت و سپهر الهی دارن بهره میگیره. پس نه تنها علم عقلیست و نه تنها علم نقلیست و نه تنها علم شهودیست و نه تنها علم تجربیست. تجربه هم البته که منبع نیست، شیوه است. حس ابزار است نه منبع. حس داده معرفتی نداره. حس آنچه که دریافت میکنه همه جزئی است و ظنی است. انباشت دریافت های جزئی حسی وقتی فراهم شد، اون موقع عقل پا به میان میگذاره و داوری میکنه، میگه وقتی من هزار مورد چنین میدم پس چنین است و حکم کلی رو عقل صادر میکنه. در حقیقت تجربه هم اگر کارآمد باشد فرزند عقل است و علم دینی در حقیقت از همه منابع به دست میاد. به اضافه گفتیم فقط با منطق و منابع یک علم و یک معرفت دینی نمیشود. موضوع نیز باید هم آهنگ باشد، مسائل نیز باید هم آهنگ باشد، غایات نیز باید هم آهنگ باشه، مبانی نیز باید هم آهنگ باشه. وقتی پنج مؤلفه با هم معتبر بودند و دینی بودند، علم میشود دینی. در نتیجه علم یا دینی است یا دیگر دینی نیست. علم ناقص، علم نسبی نداریم. اینو من از جهت عرض میکنم که زمانی خیلی سال پیش مقاله من نوشتم در شماره سابق مجله ذهن، اون موقع درد شد تحت عنوان معیار علم دینی. اون موقع رسیدم به اینکه علم دینی مقوله و تشکیک است. علم دینی و دینی تر داریم بسته به اینکه چه مایه از این مؤلفه های علم دینی بوده باشد. به هر میزان این مؤلفه ها دینی تر و معتبرتر از نظر دین، اون علم هم دینی تر خواهد بود. ولی بعدها که به این نظریه اخیر طی سالهای اخیر رسیدم که عنوان نظریه هم نظریه تناسخ، براساس اون در واقع سازواری هر پنج مؤلفه با هم هویت علم را تشکیل میدهد، ماهیت علم را تکوین میبخشد. به نتیجه یا همه مؤلفه های یک علم دینی است، از خودش هم دینی است، یا حتی اگر یکی از اونها دینی نبود، اینطور نیست که بگیم نسبی دینی است یا از نظر دینی بودن ناقص است. بخیر دیگه او دینی نخواهد بود. میتواند به لحاظ فرهنگی تمدنی عاملی که آن معرفت رو تولید کرده است دینی تعبیر بشود و در واقع به لحاظ ماهوی دینی نیست، اما به لحاظ زادگاه فرهنگی، زادگاه تمدنی، در اون بستر تمدنی که متولد شده، اون بستر فرهنگی که متولد شده دانش، احیانا از سوی آن عالم عاملی که این دانش رو تولید کرده است، اگر او مسلم است، اگر او عالم دینی است، به این اعتبارات میگیم دینی. یعنی به تعبیری بگیم که اگر ملاک های پنجگانه بود میشه ماهیتاً علم و علوم انسانی، دینی و اسلامی، جز این اگر بود هویتاً ممکنه بگیم دینی است. یعنی به یک ملت، به یک جغرافیا، به یک فرهنگ، به یک تمدن وابسته است. از این جهت منصوب اون تمدن و موصوف به صفت اون تمدن، اون فرهنگ و اون ملت، اون اقلیم و جغرافیا است. از این که تصدیق کردم احیانا بسا این مدر طولانی هم شد، پوزشگاه هستم و حلال میکنید از این که وقت ارزشمند شما رو برای این مطالب احیانا نارس و ناقص اشغال کردم. از همه دوستان و اساتید محترمی که این همایش و این جریان مجموعه پژوهشگاه ها رو طراحی کردند و پیگیری کردند و مدیریت میکنند و پشتیبانی میکنند، بار دیگر تشکر میکنم. از اینکه توفیق ندارم خیلی فعال در محضر اساتید باشم، هم پوزشگاه هستم و تشکر از آقای عربسالی که به هر حال گرچه ایشون اصلا بنده خدمت شما مرز کردم توفیلی من اینجا سخن گفتم، زحمت میکشم به هر حال پژوهشگاه جاش در اینجا خالی نیست. ممنون هستم از آقای دکتر لکسانی هم بار دیگه و به طور مضاعف سپاسگزار هستم. پوزش خواهم. السلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. خیلی ممنون، متشکر از آیت الله رشاد، ریاست محترم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و همینطور رئیس محترم هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی که خودشون هم از نظریه پردازان برجسته الحمدلله عالم اسلام هستند. خیلی ممنون، سپاسگزار. با توجه به اینکه حضرت عالی خودتونم امروز همایش فلسفه دین داشتید، ولی خب خیلی محبت کردید در این جلسه تشریف آوردید و بحث مهمی هم به نظرم مطرح شد که بحث روز ما هست. با امیدواریم انشاءالله در مجمع پژوهشگاه ها با همکاری همه پژوهشگاه های فعال در عرصه علوم انسانی اسلامی انشاءالله بریم به سمت اینکه روز به روز علوم اسلامی ما توانمندتر بشه در حل مشکلات جامعه ما و علوم انسانی ما هم انشاءالله روز به روز شاهد اون باشیم که از مدار تقلید از دیگران خارج بشه و ما به اجتهاد بومی و ناظر به مسائل کشور خودمون و انشاءالله ناظر به مباحث اسلامی و معارف اسلامی باشیم به حول قوه الهی. ممنون از حمایت های حضرت عالی و البته آقای عرب صالحی هم الحمدلله جلسات رو فعالانه شرکت کردن، شرکت میکنن. امیدواریم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با قوت و قدرت انشاءالله در این مجمع باشه و کمک کنه که اهداف مجمع انشاءالله تحقق پیدا بکنه. میریم استفاده میکنیم از فرمایشات، خداحافظی میکنیم با حضرت آیت الله رشاد، خداحافظی میکنیم. در خدمت من تصویر آقای دکتر برنجکار رو ندارم، نمیدونم اگر در جلسه جناب آقای دکتر برنجکار حضور دارن تصویرشون رو فعال کنن ما خدمتشون باشیم، اگر هنوز آمادگی ندارن ما. بله بله بله، نزدیک بود که خلاصه نوبتتون جا به جا بشه آقای دکتر برنجکار. خیلی خوش آمدید. پژوهشگاه قرآن و حدیث از پژوهشگاه های بسیار فعال بود در این هفته و نشست های علمی مختلف و متنوعی رو برگزار کرد، چنان که پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه هم فعال بود، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام هم فعال بود که انشاءالله در ادامه در خدمت برادر عزیزم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر نگارش هم خواهیم بود و البته پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هم عزیزان و همکاران من خدا رو شکر فعالیت های خوبی داشتن. از آقای دکتر حراتی هم تشکر میکنیم که در جلسه حضور دارن و انشاءالله در آینده بیشتر در خدمت همکارانمون در پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی هم باشیم. آقای دکتر برنجکار در خدمت حضرت عالی هستیم، استفاده میکنیم از بحث جناب عالی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خدمت همه سروران و عزیزان، رؤسای محترم پژوهشگاه های عزیز و آقای دکتر لکزایی و همه سرورانی که در این جلسه حضور دارن و به هر حال بنده توفیق آشنایی ندارم یا اطلاع ندارم، به همه عزیزان عرض سلام و ادب و احترام دارم. خب با توجه به اینکه امروز روز آخرین روز هفته پژوهش هست و روز وحدت حوزه و دانشگاه هم هست، لازمه که تبریک عرض بکنم خدمت عزیزان هفته پژوهش رو و گرامی بداریم روز وحدت حوزه و دانشگاه رو و جناب شهید بزرگوارمون رو دکتر مفتح و همینطور همه شهدای انقلاب اسلامی و امام شهیدان رو. از آقای دکتر لکزایی به طور ویژه تشکر میکنم به خاطر زحمتی که در واقع در این هفته به خصوص کشیدن. خب دبیر محترم مجمع پژوهشگاه‌ها هم ایشون در واقع هستن و زحمتشون مضاعفه. از رؤسای پژوهشگاه‌های دیگه هم تشکر میکنم به نوبه خودم. موضوعی که بر اساس نامه آقای دکتر رحیمی در واقع انتخاب کردم به بند دوم در واقع، یعنی اون نامه پیشنهاد دوم یا بند دوم ارتباط پیدا میکنه، بحث تعامل علوم انسانی اسلامی با دیگر علوم و نقش وحدت حوزه و دانشگاه در آن. خب طبیعی است که ادا کردن حق این بحث، مفردات این بحث دشوار هست در 10 دقیقه یا حداکثر یه ربع، و به هر حال اساتید هم در این زمینه فرمایشاتی رو فرمودن. من فقط با توجه به محدودیت وقت در واقع به صورت تلگرافی اصول در واقع مطالب رو عرض میکنم و قطعا هر کدوم از این بندهایی که عرض میکنم نیاز به بحث و گفتگو و صحبت داره. خب عرض به خدمت شما که علوم انسانی، نکته اول این هست که با انسان به عنوان موجودی که دارای عقل و اختیار هست و دارای رفتارهای فردی و اجتماعی است سر و کار داره. از این جهت با در واقع علوم دیگر که اختصاصی به علوم انسانی نداره متفاوته. اهداف علوم انسانی رو به نظرم میرسه که ما میتونیم در 4 محور خلاصه بکنیم و اون رو بیان بکنیم. محور اول توصیف وضعیت موجود انسان فردی و اجتماعی است. البته در هر علمی متناسب با خودش، در روانشناسی به گونه‌ای، در جامعه شناسی به گونه دیگر، در علم مدیریت باز به همین صورت، و در هر علم متناسب با اون علم در واقع ما یک نگاه خاصی به انسان، حالا انسان فردی و اجتماعی داریم و باید در واقع بر اساس یک نگاه در واقع نظریه پردازی بکنیم. نکته دوم یا محور دوم هدف یا اهداف علوم انسانی توصیف وضعیت مطلوب هست. باید ببینیم که اون انسان فردی یا اجتماعی وضعیت مطلوبش چیست. محور سوم توصیف مسیری است که انسان رو و جامعه رو از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب منتقل میکنه. و نکته چهارم یا محور چهارم مدیریت اون فرایند یا سیری است که انسان رو در واقع میرسونه به اون وضعیت مطلوب و ایدئال. همه علوم انسانی در واقع هر کدوم به شکلی این 4 محور رو مد نظر دارند و فعالیت‌هاشون حول محور این مسئله می‌گرده. علم حقوق رو ما می‌تونیم مثال بزنیم، علم اقتصاد رو می‌تونیم مثال بزنیم. به هر حال علم اقتصاد اول توصیفی از اقتصاد موجود رو داره، اشکالاتش رو فرض بکنید، ناهنجاری‌هاش رو، مثلا تورمش رو اول باید اینو بشناسه، بعد باید وضعیت مطلوب رو ترسیم بکنه و در نهایت اینکه چگونه ما این مسیر رو باید بر اساس چه فرمول‌هایی و چه راه حل‌هایی باید این مسیر رو طی بکنیم و بعد این مسیر رو چگونه مدیریت بکنیم که درست انجام بشه و به سرانجام مطلوب خودش برسه. خب از سوی دیگه علوم اسلامی، حالا از علوم انسانی میای منتقل میشیم به علوم اسلامی. علوم اسلامی که حالا به اعتقاد بنده مهمترین اونها کلام و فقه، همونطور که فارابی در احصاء العلوم بیان میکنه، ما 2 علم اصلی داریم. بقیه علوم یا به این دوتا برمیگردن مثل اخلاق، البته میشه هم به جهت اهمیت جداش کرد، یا مقدمات اینه هستن مثل علم اصول، علم منطق، یا به هر حال میشه از اونها استفاده هایی کرد. اما علوم اصلی، علم در واقع کلام و علم فقه با همه گستره‌ای که داره، نه معنای محدود اونها. حالا من از علم کلام مثال میزنم. علم کلام در واقع یا همون فقه اکبر به تعبیری بیانگر آموزه‌های در واقع توصیفی و اعتقادی دین هست و اسلام هست. یعنی ما در آموزه‌های اعتقادی خودمون یک توصیفی از انسان داریم، انسان رو موجودی دارای عقل و عقل رو یک هدیه الهی میدونیم که الهام فجور و تقوا میکنه و انسان رو به سوی تقوا و صلاح و دین العقل و مؤمده به رحمان سوق میده. و عرض به خدمت شما که و همینطور توصیفی از جامعه میکنه و همینطور بر اساس اصول و مبانی دینی و کلامی ما انسان دارای یک وضعیت مطلوبی هم هست. یعنی به هر حال دین وضعیت مطلوب انسان رو هم توصیف و تبیین کرده و وضعیت مطلوب یک جامعه رو، وضعیت مطلوب یک خانواده رو، وضعیت مطلوب یک پدر رو، یک مادر رو، یک حاکم رو، بذار یک شهروند رو، و در واقع اینها کاملا بیان شده در دین و در آیات و روایات و آموزه‌های اعتقادی و کلامی ما. و همینطور راه‌هایی و پیشنهادهایی، ما میتونیم کل فقه رو به یه معنا بیانگر اون راه‌های کلی بدونیم که عرض به خدمت شما، یعنی اون بایدها و نبایدهایی که کمک میکنه به ما که این مسیر رو طی بکنیم و در واقع اون مسیری رو که باید طی بکنیم اون رو در واقع به ما نشون میده و بیان میکنه. بنابراین آموزه‌های دینی هم از آموزه‌های اعتقادی و کلامی و آموزه‌های فقهی و عملی و اخلاقی، اینها در واقع انسان رو و جامعه رو و سعادت انسان و جامعه رو و چگونگی رسیدن به سعادت رو بیان میکنن. به یک معنا تمامیت دین رو ما میتونیم بگیم. اصلا دین اومده برای اینکه انسان رو از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب، یعنی به سعادت و فلاح برسونه. پس بنابراین ما میبینیم که در اون اهداف چهارگانه علوم انسانی، علوم اسلامی کاملا میتونه نقش داشته باشه و میتونه الهام بخش باشه. البته من اعتقاد ندارم که ما در علم جامعه شناسی یا سیاست یا بیایم آیات و روایات رو ذکر بکنیم. نه خیر، در هر علمی باید از روش اون علم استفاده کرد. در علم تجربی از روش تجربه، در علم علوم عقلی از روش عقلی، در علوم نقلی از هر علمی روش خاص خودشو داره. اما ما در نظریه پردازی های خودمون، این نظریه پردازی ها مبتنی است بر یک سلسله مبانی. این نه فقط در علوم انسانی بلکه حتی در علوم پایه و علوم طبیعی هم هست. آقای دکتر گلشنی در اون کتاب از علم دینی، علم سکولار تا علم دینی، در موارد متعدد در علم فیزیک این نقش مبانی رو، مبانی عقلی و دینی رو کاملا نشون داده. حالا ما در بخش علوم انسانی بیشتر این بحث ها برامون ملموس‌تر و خیلی شفاف‌تره، اما در علوم دیگه هم این مسئله نقش داره. به هر حال علوم اسلامی میتونه در اهداف علم از طریق بیان مبانی و آموزه‌ها و در واقع اصول، در واقع علوم انسانی رو شکل بده و در نظریه پردازی های ما در واقع تأثیر داشته باشه علوم اسلامی. خب از اینجاست که ما میرسیم به علوم انسانی اسلامی و منتقل میشیم به بحث سوم، و اون تأثیری است که علوم انسانی اسلامی در علوم دیگه داره، در علوم پایه، در فیزیک، شیمی، در علوم فنی مهندسی و در علوم پزشکی داره. ببینید علوم پایه و علوم فنی و علوم پزشکی اینها برای چی تأسیس شدن؟ مگر غیر از اینه که برای رفاه انسان و برای سعادت انسان و برای مطلوب انسان، یعنی اون در واقع زندگی مطلوب انسان تأسیس شدن. ما فیزیک و شیمی رو برای چی میخواییم؟ ما هواپیما و ماشین و ما مکانیک رو برای چی میخواییم؟ هدف یک بحث فقط صرف نظری نیست. هدف اینه که اون مطلوب خودمون رو، اون چیزی که میخواییم در واقع به یک وضعیت مطلوب برسیم، اون کمک بکنه این علوم برای اینکه برسیم به اون وضعیت مطلوب. بنابراین این علوم، علوم در واقع غیر علوم انسانی، اینها هم برای رسیدن انسان و جامعه به وضعیت مطلوبه. اما وضعیت مطلوب رو کی مشخص میکنه؟ انسان رو چی معرفی میکنه؟ چی میگه انسان کجاست و باید به کجا برسه؟ علوم انسانی، اهداف علوم انسانی بود. بنابراین و البته علوم انسانی از اسلام، علوم اسلامی هم میتونه استفاده بکنه و میتونه البته استفاده نکنه. بنابراین اون جهتگیری کلی در واقع علوم پایه، علوم فنی، علوم مهندسی، علوم پزشکی رو هم در واقع علوم انسانی مشخص میکنه. علوم انسانی که حالا ما فرض کردیم که از اسلام هم، از علوم اسلامی هم الهام گرفته. پس ما میتونیم اینجا نقش در واقع علوم انسانی اسلامی رو در دیگر علوم به خوبی تبیین بکنیم. عرض کردم دارم تلگرافی و اصول مطلب رو دارم عرض میکنم. هر کدوم از اینها رو باید با مثال‌های مختلف و با توضیحات و بحث‌های مختلف باز کرد، ولی من به همین مقدار اکتفا میکنم. بحث چهارم رو مطرح میکنم که بحث وحدت حوزه و دانشگاه. دقیقا بحث وحدت حوزه و دانشگاه که امروز در روز وحدت حوزه و دانشگاه و روز شهادت شهید مفتح که منادی وحدت حوزه و دانشگاه بودن، این در واقع در همین جاست که روشن میشه. در واقع علوم اسلامی رو به اصطلاح حوزه در واقع مشخص میکنه و علوم انسانی و علوم فنی و مهندسی رو دانشگاه موظفه که انجام بده و به نتیجه برسونه. خب ما گفتیم که علوم انسانی در هر چهار هدف خودش میتونه از علوم اسلامی بهره مند بشه، پس و در نهایت جهت بده به علوم دیگر و در نهایت به سعادت انسان، یعنی انسان به سعادت فردی و اجتماعی برسه. خب همه اینها با یک مشارکت بین حوزه و دانشگاه، بحث همکاری یا وحدت حوزه و دانشگاه یک امر مستحب یا یک چیز صرفا حسن یا خوب نیست، یک امر ضروری است. چون ما ادعای تمدن اسلامی رو داریم و تمدن اسلامی مبتنی است بر علوم، مبتنی است بر علوم به خصوص انسانی که جهت میده به یک تمدن، و علوم اسلامی وقتی علوم انسانی وقتی جهت اسلامی و الهام بگیره از اسلام و اون در واقع نظریه پردازی ها تحت تأثیر معارف اسلامی قرار بگیرن، اون وقتی که میتونه هدایت بکنه همه علوم رو به سمتی که اسلام مد نظرش هست. بنابراین وحدت حوزه و دانشگاه نه یک امر مستحب و صرفا مطلوب، بلکه یک امر ضروری است. یعنی بدون وحدت حوزه و دانشگاه اساسا ما نه به علوم اسلامی انسانی میرسیم، نه علوم دیگر جهت پیدا میکنن، و نه ما به تمدن در واقع اسلامی، اون تمدن نوین اسلامی در واقع میتونیم برسیم. پس وحدت حوزه و دانشگاه هم البته ابعاد مختلفی داره، من منکر ابعاد دیگرش نیستم، اما اون جهت اصلیش اینجاست که حضرت امام فرمود که بدون همکاری این دو مرکز جامعه و انسانها به فلاح و رستگاری نمیرسن. و اما نکته ششم و نکته آخر که یک پیشنهادیست که حالا اصول مطلب رو من عرض کردم، یک پیشنهادی هم خدمت اساتید معظم دارم. و ما اومدیم و مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی رو، انسانی اسلامی رو شکل دادیم. خب اگر اشتباه نکنم 7-8 در واقع پژوهشگاه و مرکز علمی. این کار خیلی کار خوبیه، اما موفقیت ما به نظرم وقتی به خوبی خواهد، یعنی به نتیجه مطلوب خودش خواهد رسید، ورای این جلساتی که در واقع میذاریم و گفتگوها و همفکریهای کلی که انجام میدیم، وقتی موفق خواهد بود که به جزئیات هم برسه، یعنی به اون مرحله در واقع از ستاد به صف برسه، یعنی تا گروه های علمی و تخصص های مختلف کشیده بشه. و این نمیشه مگر اینکه گروه های ما، ببینید ما هم گروه های مشابه داریم، البته با رویکردهای متفاوت و با پروژه های متفاوت، اما پیشنهاد مشخص من اینه که همونطوری که ما مجمع پژوهشگاه ها رو اینجا تشکیل دادیم، ما بیاییم در ذیل این مجمع رشته های تخصصی رو، یعنی یک کنسرسیوم، فرض بکنید روانشناسی که اگر 4 تا رشته ما روانشناسی و پژوهشکده روانشناسی یا گروه روانشناسی داریم، اینها با خودشون یک مجمعی در واقع شکل بدن. برای چی؟ برای اینکه کارهای تکراری نکنم، برای اینکه هم افزایی بکنم، برای اینکه یکی از تکالیف ما اینه که با مراکز دیگه همکاری بکنیم در راستای هم افزایی. ما اگر مثلا فرض بکنید در 3 تا پژوهشگاه رشته جامعه شناسی داریم، در 5 تا پژوهشگاه رشته کلام داریم، در 8 تا پژوهشگاه رشته اقتصاد داریم مثلا عرض میکنم، اینها در واقع بیان یک مجامع تخصصی در ذیل اون مجمع عالی که حالا در واقع مجمع پژوهشگاه های علوم انسانی اسلامی هست، اینا با هم تشکیل بدن. البته خب طبیعی است که تصویب نهایی باید بیاد در اون ستادهای پژوهشی، ولی بعد در مرحله تصمیم سازی برای همکاری های مشترک و هم افزایی و جلوگیری از کارهای تکراری و در واقع انجام پروژه های بالاتر و بزرگتری که ما به تنهایی نمیتونیم اونها رو، نه بودجه‌شو داریم، نه استادشو، نه پژوهشگرشو در حد داریم، میتونیم هم افزایی بکنیم و کمک بکنیم به هم برای رسیدن به اهداف مشترک. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم. خیلی عالی، خیلی ممنون، متشکر. من جا داره از جناب حجت الله بر مسلمین، جناب دکتر برنجکار، مقام محترم پژوهشگاه قرآن و حدیث که خب انصافاً فرمایشات خوبی بود، هفته پرباری رو هم شما پشت سر گذاشتید و الحمدلله نشست های علمی فوق العاده خوبی بود. تقدیر و تشکر کنم همینطور از جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین، آقای دکتر بهرامپور که انصافاً مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در این هفته جلسات بسیار خوبی رو برگزار کردن و البته ما در افتتاحیه محضر این بزرگوار بودیم. خب میریم به استقبال فرمایشات برادر عزیز حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نگارش، ریاست محترم پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام. بعد از فرمایشات آقای دکتر نگارش انشاءالله در خدمت آقای دکتر رحیمی معاون محترم پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری خواهیم بود که تشریف آوردن، خیر مقدم هم میگیم خدمت آقای دکتر، خدا قوت. من میدونم که آقای دکتر بعد از این جلسه ما جلسه سنگینی دارن که هم وزیر محترم علوم هست، هم ریاست محترم حوزه های علمیه اونجا حضور دارن و کار خیلی مبارکی انشاءالله میخواد شروع بشه. آقای دکتر نگارش در خدمت، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نگارش میکروفونتون رو باز کنید، میکروفونتون بسته است، میکروفونتون رو باز کنید. من تا آقای دکتر نگارش تشریف میارن محضر آقای دکتر رحیمی عرض کنم که امروز و این اختتامیه 30 جلسه ما هست آقای دکتر، یعنی ما 28 نشست علمی برگزار کردیم. اون نشستی که به طور خاص مد نظر حضرت عالی بود با آقای دکتر آرزایی هم برگزار شد الحمدلله و با افتتاحیه
سلام علیکم
هست 30 جلسه برگزار کردیم. آقای دکتر نگارش بفرمایید. من داشتم
تشکر
مختصری خدمت آقای دکتر رحیمی میدادم که آن را
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضار گرامی که همینک صدای بنده رو دریافت میکنن، به ویژه عزیزان بزرگواری که در محضرشون هستیم. جا داره که یاد کنیم از شهدا، به ویژه شهید بزرگوار حوزه و دانشگاه شهید مفتد، چون در آستانه سالگرد شهادت این بزرگوار هستیم و گرامی می‌داریم هفته و روز وحدت حوزه و دانشگاه رو، انشالله که در جهت این همافزایی بین حوزه و دانشگاه مجمع سهم وافری داشته باشیم. من به نوبه خودم جا داره که تقدیر و تشکر بکنم از ابتکاری که وزارت علوم و به ویژه معاونت پژوهشی وزارت علوم و مخصوصا برادر بزرگوارم جناب دکتر رحیمی در تأسیس این مجمع در واقع شکل دادن و پیشتاز شدن، پیشقدم شدن. تشکر میکنم از در واقع نگاه راه بردیشون و همینطور دوستانی که در مجمع در واقع زحمت کشیدن، همه رؤسای پژوهشگاه‌ها که انصافا در این هفته پرکاری داشتن. از همه بزرگواران من به رسم ادب به نوبه خودم تقدیر و تشکر بکنم، به ویژه دبیر مجمع برادر بزرگوارمون جناب دکتر لکزایی که انصافا تو این چند روزی که بنده اطلاع دارم و هم در ساعات در واقع مختلفی بنده مزاحم ایشون میشدم، احساس میکردم که وقت زیادی از ایشون گرفته شد. انشالله که باقی سالات باشه و بتوانیم تاثیرگذار باشیم. من در بند اول صحبتها که آقای دکتر رحیمی فرموده بودن در خصوص جایگاه پژوهش در علوم انسان اسلامی، در نشست اول که ما در پژوهشگاه امام صادق علیه السلام داشتیم، که من جا داره یاد بکنم که در این شکل‌گیری مبارک پژوهشگاه امام صادق علیه السلام هم نقش وافری داشت و همکاران بنده خیلی سعی کردن که در این در واقع اتفاق میمون و مبارکی که افتاده باشه نقش خوبی داشته باشن. در خصوص جایگاه پژوهش ما یک سری مطالبی رو در نگاه آسیب شناسانه من در نشست روز اول برشمردم که امروز نمیخوام به صورت در واقع تفصیلی وارد اونها بشم. برخی از موارد آسیب ها رو چون جلسه اختتامیه هست و میخوام به بحث راهبرد، راهکار و طرح اقدام اشاره بکنم، بعضی از اینها رو من برمیشمارم و میخوام به اون نتیجه‌ای که مد نظر هست برسم. در خصوص ضعف ها ما دسته‌بندی کردیم آسیب ها، البته این به این معنی نیست همینجا عرض کنم، قطعا کارهای بزرگی صورت گرفته چه در وزارت علوم، چه در مراکز پژوهشی، چه در مراکز آموزشی، اما ما رویکرد در واقع تو بحثمون آسیب شناسان است با توجه به اینکه میخوایم بهتر در واقع استفاده بشه و ظرفیت بالایی به وجود بیاد، ما با این رویکرد در واقع داریم نگاه میکنیم. در حوزه ساختاری ما تو تقسیم بندی که اشاره کردیم موارد رو برشمردیم. یکی از مواردی که بهش اشاره کردیم نبود نظام بازخوردگیری در سیستم پژوهش. ما بازخوردگیری مناسبی، آقای دکتر دوستان بعدن غلطگیری بفهم، ما بازخوردگیری مناسبی در سیستم پژوهشی کشور متاسفانه نداریم که باید روی این مسئله در واقع توجه کرد. نکته دوم تو بحث ساختاری شکاف بین نظام آموزشی و پژوهشی در علوم انسان اسلامی است. این بحث بسیار مهمه که آموزش ما آیا در خدمت پژوهش ما هست، آیا پژوهش ما در خدمت آموزش ما هست. این خب همه دوستان تجربهشون از بنده بیشتر است. چرا امروز آموزش ما ظرفیت تعالی رو به وجود نیاورده و برعکس پژوهش ما چرا با در واقع کاربردی نیست، چرا تاثیرگذار نیست؟ و به تعبیر دیگری ما یه همایش دیروز نشستی داشتیم در پژوهشگاه امام صادق، چرا اثر بخشی نداره؟ چرا پژوهش ما، چرا کتاب‌های آموزشی ما، چرا متون ما اثر بخشی آنچنانی ندارد؟ نمیخوام کاملا نفی بکنم که بهتر از این هم میشه و تاثیرگذار باشه. در حوزه ساختاری ما این من به چند مورد فقط اشاره میکنم که اینا برجسته است رد میشم. و همچنین در بحث اولویت نبودن علوم انسانی اسلامی است که متأسفانه نسبت به علوم تجربی اولویت کافی رو نداره. این توزیع ساختار باید به نظر من اصلا در کاران بزرگوار بشینن تأمل بکنن چرا اینجوری شده، چرا البته فقط بحث نبود عزم و اراده جدی مدیران ما در بحث برنامه ریزی و پیشبرد برنامه های تولید علوم انسانی اسلامی است که اینو باید ببینیم چرا این عزم نیست. در نگاه بنده اونجور که باید و شاید چرا اون عزم نیست که در واقع بتونه تاثیرگذار باشه. در حوزه راهبردی در اولویت نبودن، اولویت ملی نبودن پژوهش‌ها در علوم انسانی اسلامی است. چرا پژوهش های علوم انسانی، همین که اسمش میخوره علوم انسانی اسلامی، در اولویت ملی قرار نداره؟ این به کجا برمی میگه؟ ما معتقدیم که نگاه راهبردی اینجا باید روش تأمل بشه. در حوزه اجرایی ما در موارد متعددی رو برشمردیم، بعضی مواردش رو میخوام احساب بکنم، برجسته بکنم. فقدان پیگیری و پایش مستمر وضعیت سنجی در پژوهش حال علوم انسان اسلامی است که ما اون پایش مستمر رو نداریم که اگر این اتفاق بیفته ما خیلی از مشکلات و آسیب ها رو میتونیم برطرف بکنیم. در مورد دیگر بحث بیتوجهی به نتایج سمینارها، کنگره ها، نشست های علمی که بس الا ماشاءالله در حوزه پژوهش های علوم انسان اسلامی صورت گرفته، به ویژه در بحث پاتولوژی و آسیب شناسی. اما سخن اینه که آیا اینها رو ما دنبال خروجی ها بودیم؟ آیا در واقع تاثیرگذار بود؟ نتایج از اینها احصا شد؟ چه کسانی باید این کارو بکنن؟ تو حوزه اجرایی چه کسانی متکفلین باشن؟ که این حالا من البته دو طرح اقدام نکته عرض خواهم کرد. این بحث بسیار مهمی است. در بحث در واقع هدایت رساله و پایان نامه ها که بحث بسیار مهمی است که ما ضعف جدی داریم در بحث هدایت رساله و پایان نامه های دانشگاه ها که می طلبه که ما در این باره دوستان ما تأمل بکنند که چرا ما در بحث پایان نامه ها این همه مشکل داریم. چرا پایان نامه های ما در واقع مسئله محور نیست، نتوانسته مسائل نظام را پاسخگو باشه؟ چند درصد پایان‌نامه های ما، چند درصد در واقع رساله های ما تونسته خروجی داشته باشه؟ این در حوزه اجرایی است که قابل تأمله. در راه کارها و طرح‌اقدام من الان نکته هستی اینجاست که وقتی اینها رو البته موارد متعدد است، من نمیخوام وارد بشم چون ایجاد تصدی بکنم. ما تو بحث راهکارها دو تا راهکار مهم مطرح کردیم که به نظر میرسه که باید روش توجه بشه. یکی راه اندازی معاونت بنیاد نخبگان برای علوم انسانی اسلامی است. آقای دکتر حضار گرامی، ببینید همچنان که ما معاونت علمی فناوری داریم در سطح در واقع معاونت محترم ریاست جمهوری، همین معاونت در واقع بنیاد نخبگان میتواند در حوزه علوم انسانی اسلامی شکل بگیره تا پیگیر باشه. امروز یکی از دغدغه‌های بزرگ ما در بحث آسیب‌ها نبود جایی که پیگیر باشه، در واقع بازخوردگیری بکنه و دنبال خروجی‌ها باشه. این پیشنهاد به نظر می‌رسد بسیار پیشنهاد مهمی است و ما معتقدیم که انشالله دوستان ما در مجمع میتونن نسبت به این مسئله هم در واقع ورود داشته باشن و در واقع کارهای کارشناسی و نظرات کارشناسیشون رو بدن. یکی دیگه از در واقع راهکارهایی که ما دادیم بحث تقویت مجمع است. ببینید آقای دکتر و حضار گرامی، ما مجمع پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی میاد همافزایی بکنه، میاد در واقع همکاری بکنه برای که مشکلات و آسیب‌ها رو به نوعی احصا کنه و به نوعی اینها رو برطرف بکنه. به نظر میرسه که مجمع باید تقویت بشه. به نظر میرسه که در این راستا برای حل مشکلات تقویت مجمع بسیار میتونه تاثیرگذار باشه. حالا تقویت مجمع به چه صورت؟ ما مواردی رو احصا کردیم عرض میکنیم چون الان در خدمت آقای دکتر رحیمی هم هستیم، استفاده میکنیم از نظرات ایشون. یکی این که به نظر میرسه وزارت علوم به ویژه معاونت محترم پژوهشی نسبت به مصوبات مجمع و مسائلی که در مجمع اتفاق میفته و در واقع کارگروه ها و مسائلی که به هر حال در واقع مخاط اتفاق بیفته حمایت جدی داشته باشه از این مسئله. دو، بحث اساسنامه مجمع است که در شورای گسترش آموزش عالی میطلبه که این تصویب بشه و اینکه کارگروه هایی که مخاط در واقع شکل بگیره و در واقع کارگاه تخصصی اینجا میتوانه مجمع در واقع معاونت محترم پژوهش وزارت و خود وزارت علوم ورود پیدا کنه و حمایتگر اصلی باشه. من میخوام اینجا یه نکته اشاره بکنم. خب حالا پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام طرح اقدامی داره. خب الحمدلله در اولین روزها و آغاز روزهای شکلگیری مجمع در خدمت دوستان بودیم و تو این امر مبارک و میمون ما شرکت داشتیم و دخیل بودیم و خدا رو شاکریم. اما ما معتقدیم این به این نمیشه بسنده کرد. ما باید طرح اقدام بدیم. ما یکی از راهکارهایی که داریم ظرفیتی در کشور وجود داره. این ظرفیت بسیار عالی و بسیار گسترده در سطح کشور و اون ظرفیت بسیجه. پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق این آمادگی رو داره، چون الان بحث من رو آنتن هست. ما می توانیم ظرفیت بسیج رو در خدمت حل این آسیب‌ها و مشکلاتی که در حوزه در واقع پژوهشی ما داریم، در حوزه آموزشی داریم، به کار بگیریم و ارتباط ایجاد کنیم بین مراکز پژوهشی، بین مراکز آموزشی. این ظرفیتی که بسیار گسترده هست در واقع میتونه از طریق کمک ما فضاش فراهم بشه که در خدمت مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی کشور باشه و ما بتوانیم از این ظرفیت حد اکثر استفاده رو بکنیم. من بیشتر از این اینجا تصدیق نمی کنم. من معتقدم ما رو آسیب‌ها باید بیشتر تحمل بکنیم. معتقدیم که باید از طریق هم‌افزایی و همکاری بین مراکز پژوهشی و علمی بسیار از مشکلات رو میتونیم حل بکنیم. البته طرح‌های اقدام دیگه‌ای هست که انشاءالله در جلسات مجمع من به تفصیل خواهم عرض کرد. ایجاد تصدیق کردم از تک تک بزرگواران و عزیزانی که همکنون صدای بنده را دارن، عذرخواهی میکنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیک السلام و رحمت الله. تشکر میکنیم از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر نگارش، رئیس محترم پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام، که در مورد چرخه پژوهش و آسیب هایی که داره و احیانا راهکارهای مطرح نکات مهمی رو فرمودن. من خدمت آقای دکتر رحیمی عرض میکنم که چون اون محور دوم رو ما یه مقدار نتونستیم اون گونه که حق مطلب بود بهش بپردازیم، یه نشست هایی براش برنامه ریزی کردیم که انشالله در آینده اونها رو در مجموعه برگزار خواهیم کرد و انشالله گزارششون در قالب یک اثر مستقلی تقدیم خواهد شد. بریم به استقبال فرمایشات برادر عزیزمون جناب آقای دکتر رحیمی. به من جا داره از طرف مجمع تشکر کنم از رویکرد مثبت، مؤثر و حقیقتا نافذ معاونت محترم پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در عرصه علوم انسانی اسلامی. واقعا جای تقدیر و تشکر داره. این هدیه خوبی بود به مناسبت هفته پژوهش به جامعه پژوهشگران علوم انسانی اسلامی کشور. در خدمت ما دکتر.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که در اختتامیه این نشست هم خدمتون هستم. در افتتاحیه که ما در بناب بودیم، در اونجا آقای دکتر لرزایی گفتم در بناب چه چیزی مشهور هست، دنبال چی باید بشیم. ایشون گفت دنبال حوزه‌های علمی خوبی اونجا داریم. گفتم والا ما اونجا اومدیم دنبال کباب بناب هستیم. خلاصه آقای دکتر تقریبا 3-3.5 به ما این کباب رو دادن، یعنی از آخر گرفتیم، ولی خیلی با مشقت به اصطلاح این کباب رو گرفتیم. جای شما خیلی خالی بود، دوستان جاشون خیلی خالی بود. شما روحانیون میخواید صحبت رو شروع بکنید، با حمد خداوند متعال شروع میکنید، با درود به اوصیا و اولیا شروع میکنید، ما دانشگاهیان میخوام شروع بکنیم با کباب بناب شروع میکنیم. اصلا بگید اینا قابل جمع هستند؟
اینا روحانی هستید آقای
وحدت حضور دانشگاه.
ما شما رو از خلاصه روحانیون و علما میدانه.
خواهش میکنم، سلامت باشید. به حال این روز وحدت و حوزه دانشگاه رو گرامی میداریم، به خصوص گرامی میداریم شهادت شهید مفتح رو از حوزه و شهادت شهید اخیر رو دکتر فخریزاده از دانشگاه. به هر حال هر دو نهاد، هر دو مجموعه تلاش های زیادی برای به ثمر نشوندن این انقلاب کردن، برای پیروزی انقلاب کردند و برای اینکه انقلاب رو تا اینجا جلو بیارند. و خب افتخاراتی که واقعا نظام بخصوص در حوزه و بخش علمی داره مرهون تلاش نهادهای حوزوی و دانشگاهی است. من اجازه میخوام یک چند تا نکته رو بگم. این رو تنظیم کردم دیشب، یه مقداری ذهنم رو منظم کردم و در دو صفحه نوشتم و سعی میکنم از رو، چون بحث خیلی دقیقی است، خدمتون بگم. ممکنه نقص و حتی خطا درش زیاد داشته باشه، لذا من خواهشم اینه که توجه بشه در همون محوری که آقای دکتر لکزایی گفتن در اون حوزه است. تنظیمش البته حدود یک سال، یک سال و نیم وقت گذاشتم، ولی خب پیش ذهنیتی در این زمینه بود. در چون امروز روز وحدت حوزه و دانشگاه است، من از این منظر میخوام نگاه بکنم. در اوایل دهه 70 آقای دکتر سروش طی یک حالا سخنرانی یا نوشته یادم نمیاد، ایشون اعلام کرد، فکر کنم سخنرانی بود، گفت به سه دلیل وحدت حوزه و دانشگاه غیر ممکن است. دقت بکنید که به حال من خیلی از دیدگاه‌های آقای سروش رو از نظر طرح مسئله، نه از نظر تحلیل مسئله، اینو خیلی فرق می‌کنه، تقدیر کردم همیشه، چون به حال یک سری مسائلی رو طرح کرده بود که ما معمولاً از کنارش یا می‌گذشتیم یا طرح نمی‌کردیم و اینها. یک سری مباحث جدیدی طرح کرد، ولی وقتی که معمولاً به تحلیل اونها مبادرت می‌کرد، به نظر من خطا در تحلیل خیلی زیاد بود، البته در چند حوزه‌ای که یک مقدار خود من کار مطالعاتی کرده بودم. ایشون میگه به سه دلیل وحدت و حوزه و دانشگاه امکان پذیر نیست. یک، در دانشگاه از قبل یقین وجود دارد. البته این نوشته خود من، مضمون همینه، در دانشگاه از قبل یقین وجود ندارد و گزاره‌ها ابطال پذیرند، حال آنکه مبنای حوزه بر یقین است. دو، مخاطب حوزویان عوام هستند و مخاطب دانشگاهیان خواصند. سه، در جمهوری اسلامی نهاد حوزه با قدرت پیوند و ربط وسیع پیدا کرده است، حال آنکه دانشگاه از نهاد قدرت دور است. من میخوام فقط اون گزاره اول رو یه مقداری تحلیل بکنم و صحت سنجی بکنم. گزاره اول چی بود؟ این بود در دانشگاه از قبل یقین وجود ندارد و گزاره ها ابطال پذیرند، حال آنکه مبنای حوزه بر یقین است. این رو خیلی دقت بکنیم، چون از مسائل فکر کنم دقیق و عمیقه و البته من هیچ ادعایی ندارم این رو بخوام گره‌گشایی بکنم، بلکه یک توضیحی رو میذارم. از طرف دانشگاه، یک، در علم طبیعی ما اصلا دانش یقینی نداریم. سیر تحولی و تکاملی بشر دانش حسی و حدسی ما را به تدریج به دانش علمی برده است. نمونه من میارم. از علم الحرکات سینوی به علم الحرکات نیوتونی رسیدیم و از علم الحرکات نیوتونی به علم الحرکات نسبیتی کوچ کردیم. آیا به دانش یقینی در حوزه حرکت شناسی دست پیدا کردیم؟ خیر. ما فقط تونستیم شناخت خودمون رو از حقیقتی که اسمش رو حرکت تجربی، حرکت فیزیکی، حرکت بیرونی میذاریم دقیق‌تر بکنیم. یعنی به دانش یقینی نزدیک‌تر شدیم. پس اینی که ما بگیم در دانشگاه در علوم طبیعی، من وقتی دیگه میگم علوم طبیعی یعنی متناظر با دانشی است که در دانشگاه تدریس و تعلیم و تحقیق میشه، دیگه از علوم طبیعی نام میبرم، ما در علوم طبیعی هم اصلا دانش یقینی نداریم. تمام دانش ما چیه؟ آغشته به خطا و تقلیده. دو، دو در علم طبیعی یا همون دانشگاهی حکمهای نظری، این خیلی مهمه های دکتر لکزایی، که شالوده غیر یقینی دارن. ببینید دانش دانشگاهی، دانش طبیعی ما شالوده غیر یقینی دارد، چون به میدان عمل میرسد تبدیل به حکمهای قطعی میشود و گویا تبدیل به گزاره های یقینی میگردد. وگرنه اگر غیر از این بود، اگر نمیخواستیم اونها رو قطعی بگیریم، وگرنه کمتر فناوری دانش بنیان تبدیل به محصول صنعت میشد. نمونه مثل خودرو و به اصطلاح هواپیما، حالا خیر همه نمونه ها من دو تاشو چون استفاده میکنیم، وقتی شما یا ما وارد ماشین میشیم میشینیم، به ترمز ماشین یقین داریم که درست عمل میکنه. تحلیل، طراحی، ساخت، تست، پیاده سازی، همه بر اساس این است که ما دانش زیربط ترمز سازی رو چکار کردیم؟ یقینی گرفتیم، قطعی گرفتیم. مهمتر از اون هواپیماست. 100 نفر سوار هواپیما میشن، 200 نفر، 500 نفر، همین 700 800 نفر داریم. سوار هواپیما جان خودشون رو دست این به قول معروف یک گاری هوایی میدن. تمام بخش‌های اصلی هواپیما مثل سازه هواپیما، بخش محرکه هواپیما یعنی موتور هواپیما، سیستم ناوبری هواپیما، همه بر اساس دانشی است که یک شالوده غیر یقینی دارن. در میدان عمل ما همه حکم‌ها رو چکار کردیم؟ یقینی گرفتیم، قطعی گرفتیم تا بتونیم این رو طراحی بکنیم، بسازیم و مورد بهره برداری قرار بدیم. اون وقت علم نه تنها در میدان عمل حکم‌های خود را یقینی می‌گیرد، بلکه پیش‌بینی‌های خود را نیز قریب به یقین می‌پندارد. مهمترین قوت و قدرت علم اصولاً پیش‌بینی است. ما وقتی که می‌خوایم یک سامانه‌ای رو طراحی بکنیم، اون به اصطلاح قدرت علمی رو، حکم‌های علمی رو، گزاره‌های علمی رو همه رو ما قطعی می‌گیریم. به همین دلیل وقتی که از اینجا در حقیقت سامانه میرود و در سطح مریخ پیاده میشه و در اونجا که در حقیقت محلش از قبل دقیق مشخصه، زمانش معینه، بعد چه ساعتی، چه دقیقی، چه ثانیه در اونجا باید بشینه کاملا معینه. این باید خودش رو، این سامانه در حقیقت خودش رو، مریخ نشین باید خودش رو با شرایط اونجا تطبیق بده، همه چیز معینه. اینو که ما پیشابیش که نمیدونستیم، اینو بر اساس پیشبینی علمی داریم ما به اصطلاح بیان میکنیم. اون پیشبینی ها رو ما قریب به قطعی و یقین میگیریم و یقینی میگیریم. این هم رشته دوم. البته خب اینو قبول داریم که بخش زیادی از صحت سنجی پیشبینی های ما در آزمایشگاه ها انجام میشه، ولی آزمایشگاه ها محیط های مصنوعی هستند که ما سعی کردیم شبیه محیط‌های واقعی بنا بکنیم و در نهایت باز برای اینکه سامانه خودمون رو ببریم در محیط واقعی، باید پیش‌بینی‌های خودمون رو چکار بکنیم؟ یقینی و قطعی بگیریم. ذات و حقیقت علم قطعیتی است که اگر به آن حقیقت دست پیدا بکنیم، اون دانش میشه حقیقت، میشه دانش در حقیقت حقیقی، چون اون حقیقت بیرون از ماست و واحد است. دانش ما ممکنه برای تفسیر اون متعدد باشه، ولی خود اون حقیقت که حقیقت طبیعت باشه که متعدد نیست، یکیه و بدیلی برای اون نداریم. تحقیق یعنی تراش برای به حق رسیدن، پژوهش یعنی تراش برای به حق رسیدن، و حق حتی در حوزه علوم طبیعی چیه؟ یکیست، دوتا نداریم. برای به دانش یقینی رسیدن دیگه ما بدیلی اصولا نوع دومی نداریم. حالا نکته جالب اینه، دانش معطوف به کاربرد با واقعیت ها سر و کار داره که با انبوهی از تخمین ها آغشته است. حالا اینو چون من خودم به اصطلاح درگیرم بهتون میگم، یعنی ما زمانی که میام هواپیما رو طراحی میکنی، هم در تحلیل ریاضی کلی تخمین داریم، هم در به اصطلاح ساخت و تست کلی تخمین داریم، منتها ضریب اطمینان رو میبریم بالا، مثلا سنگین‌تر میکنیم هواپیما رو، وگرنه ما حتی در اون میدان با برخورد با واقعیت ها هم میشه گفت نمیتونیم یقینی حرکت بکنیم، بلکه در اونجا هم ما، اما با دانش نظری که دنبال حقایق هست، اون هم با انبوهی از خطاها سر و کار داره. بشر در پی در عمل در پی کاستن تخمین ها و در علم نظری کاستن از خطاهاست. دانش معطوف به انکشاف طبیعت در پی نیل به حقایق طبیعی است که حاصل آن معرفت یقینی باشد که تابه‌ها دست پیدا نکرده. تحول و تکامل علم و ابزار بشری از مشاهدات حسی و تجربی به واقعیت‌های علمی رسیده و البته دنبال اینه که به اون حقایق ذاتی دست پیدا بکنه. خب تا اینجا من یک خلاصه‌ای به اصطلاح گفتم، جنبندیمو آخر میدم. طرف حوزوی که ممکنه همش اشتباه باشه هایی که دکزایی، اینو خیلی توجه بکنید. طرف حوزه، من اون بند حکم اول آیت سروش رو دارم میگم. کدام حوزوی و عالم الهی ادعا کرده که به شناخت یا معرفت یقینی در شناخت خداوند دست یافته است؟ نه تنها خدا، بلکه اوصاف الهی و حتی مخلوقات الهی مانند عقل و نفس که موضوع مشترک به اصطلاح مطالعه هم حوزه و هم دانشگاه است. عقل و نفس دو موضوع مهم و مشترک مطالعه بین حوزه و دانشگاه، چون هر دو در حقیقت کار کردن به ادعا دارن. آنچه دست یافته باید اذعان کند که آغشته به خطاست و هم امکان ابطال و حتی جایگزینی با دانش دقیقتر و بهتری دارد، مثل مثلا براهین اثبات خدا. در حال یه برهان نظمه، بعد مثلا برهان صدیقی میاد میگه این برهان به مراتب دقیقتر و عمیقتر از برهان نظم است، یعنی جایگزین میکنه براهین خودش رو. دو، حقیقت یگانه ای که ما او را خدا میشناسیم و خالق و عاقل میدانیم، خود اون حقیقت همواره در قد ناشناخته است. هر مکتب الهی سعی دارد که یافته های خودش رو نزدیکتر به اون حقیقت بکند، به هیچ گاه به اون نمیرسه و معناش اینه که دانش ما به هر حال نمیتونه یقینی به معنای یقینی باشه. آیا دانش ما، حالا نکته جالب، سوال البته برای خود منم سواله، آیا دانش ما از خداوند بیشتر با تقریب و خطا آمیخته است یا شناخت ما از طبیعت در همین وضعیت فعلی؟ به نظر من دانش ما نسبت به خداوند متعال غیر یقینی تره، با خطا بیشتره، از خودمون حقیقت فاصلش خیلی بیشتره نسبت به دانش طبیعی. البته ما فعلا بحث باور و اعتقادات رو وارد این موضوع اصولا نمی کنیم. اما طرف دیگه در میدان عمل، حکمهای الهی چون به میدان عمل میرسن، این دیگه ممکنه این دیگه حوزه شما ساخامه، چون به میدان عمل میرسن این جهانی میشوند، با اجتهاد متناسب سازی میشوند و با طرح مسائل مستحدثه روزآمد میشوند. در نتیجه حتی این حکمها صلح و تغییر ناپذیر نیستند. مردم یا عوام به قول آقای دکتر سروش، طبیعتی که از محصولات مبتنی بر دانش طبیعی دارند، همون طبیعت را از حکمهای شرعی مبتنی بر دانش الهی دارند و حتی در محصولات نوع اول، یعنی محصولات بشری، گاهی اوقات می‌بینیم تبعیتشون بیشتره، یعنی بیشتر میان اونها رو قطعی میگیرن تا حکمهای شرعی. بنابراین هیچ کدام از معرفت طبیعی طبیعیون و معرفت الهی الهیون یقینی نیست. آنچه یقینی است اذعان به خدا و طبیعت است، فارغ از این که در این مرحله طبیعت را مخلوق خدا بدانیم یا خیر. خب به حال دو حوزه معرفتی است، دو کتاب شناخت، عالم طبیعی و عالم الهی وارد این دو کتاب میشن و سعی میکنن حقیقت در حقیقت الهی و حقیقت طبیعی رو کشف بکنن. حال آنکه کتابی را که مطالعه میکنن و مبادی که در پی شناخت آن هستند، فارغ از نوع شناخت آنها، واحد و مستقل از شناساگر است به اصطلاح. پس علم ما نه در حوزه طبیعت شناسی یقینی است و نه در حوزه خداشناسی. پس آنچه دکتر سروش میگوید نه به علم طبیعی تعلق میگیرد و نه علم الهی. نکته آخر من تو اینجا اینه که در هر دوره فاصله دانش الهی بشری به مراتب بیشتر از فاصله دانش بشری به ترتیب از حقیقت الهی و حقیقت طبیعی است. من گفتم اینجا به مناسبت روز وحدت حضور دانشگاه از آقای دکتر سروش نام ببرم که گفت این وحدت غیر ممکن است و سه حکم داد، سه دلیل ذکر کرد. دلیل اول به نظر من مخدوشه، یعنی ایشون نیومده اصلا نه در علم الهی که کار شماست، نه علم طبیعی که یک ذره کار ماست، اصولاً قور رو تفحص بکنه و عمیق بشه. در حال من از همه عزیزانی که این یک هفته زحمت کشیدن واقعا و 30 نشست پربار و فاخر رو جلو بردن تشکر و قدردانی میکنم. تشکر و قدردانی بسیار ویژه از جناب آقای دکتر دکزایی دارم که واقعا همت کردن. من خودم فکر نمی کردم اون زمانی که پیشنهاد تشکیل مجمع رو دادم اینطور این مجمع با جدیت پیگیری بشه. و البته خب این به خاطر عده به من گفته بودن که آقای دکتر لگزایی کاری رو قبول نمی کنن و اگر قبول کردن هم با جدیت به اصطلاح پیش می برن و هم از فکر خودشون مایه می زارن، از فیزیک خودشون مایه می زارن و سعی می کنن که انشالله به بهتری شکل اون کار جلو بره و به نتیجه برسه. و حال همونطور که اشاره کردن و من در مراسم افتتاحیه کردن گفتم، خواهشم اینه اون نشست هایی که امکان جمع‌بندی داره، جمع‌بندی که به درد ما میخوره، جمع‌بندی قطعا یعنی ما میتونیم استفاده بکنیم چون این جمع‌بندی در حد نفس خودش قطعا مفیده، در اون چیزی که ما بتونیم استفاده بکنیم ممکنه از هر نشستی که دو تا حکمی که دو تا گزاره رو استخراج بکنن و این رو انشالله برای من آقای دکتر حتما بفرستید. اون مسئله حالا اساسنامه که من اشاره کردم شما این رو تبدیلش کنید مثلا به یک چیزی حدود یک صفحه که من ببینم اینجا کجا میتونم این رو ببرم به اصطلاح این رو تایید غیر از تایید خودتون، چون حضور شما یعنی مؤید این کار. ما به هر حال این مجمع رو نوعی NGO میدونیم، یعنی به نوعی یک تشکلی میدونیم که داوطلبانه این تشکل تشکیل شده و ما یک پیوندی با این تشکل به صدا برقرار کردیم. اینه که منتها حالا من دارم فکر میکنم که کجا بسترین رو شوره گسترش ببریم مثلا به تصویب برسونیم یا اصلا ببریم به عنوان خود این مجمع رو مثل یک انجمن علمی تلقی بکنیم و مجوز انجمن علمی داده بشه مثل یک اتحادیه، یعنی اینطوری به صدا. این هم یعنی گوشه ذهن من هست با گذاشتم با آقای دکتر جلالی هم که دبیر کمیسیون انجمنهای علمی هستم با ایشون هم مشورت بکنم، با ایتو خاکی صدیق هم معاون محترم پژوهشی هم مشورت بکنم ببینم به چه صورتی از چه مسیری ما این رو میتونیم ببریم که هم اون حالت به اصطلاح غیر دولتی بودنش حفظ بشه و هم به نوعی رسمیت پیدا بکنه، هر دوتاش به اصطلاح همزمان بتونه ملحوظ بشه. به حال از شما عزیزان واقعا تشکر و قدردانی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. دیگه 5 دقیقه دیگه هم همونطور گفتید من کم کم باید برم دفتر دبیر محترم خدمت جناب آیت الله عرافی.
تشکر آقای دکتر، استفاده کردیم، برقرار باشید.
خیلی ممنون، متشکر آقای دکتر رحیمی معاون محترم پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری. ما از خود وزیر محترم هم دعوت کرده بودیم ولی پاسخ کتبی دفترشون فرستادن که چون جلسه همون ساعت 3 هست و قبلش هم ایشون میزبانی میکنن مهمانها رو، دیگه عذرخواهی کردن. برحال بفرمایید که ما یه دونه خلاصه ثبت کردیم بدهی از آقای وزیر، بعدن انشالله یه جلسه بله یه روز تشریف بیارن قم دیگه، یعنی اون از فضای مجازی باید تبدیل بشه به فضای حقیقی. یه روز ما قم انشالله خدمتشون باشیم.
ما استقبال میکنم آقای دکتر.
بله بازدیدی از پژوهشگاه ها هم انشاءالله در شرایطی که اوضاع سفید بشه انشالله داشته باشن. من جا دار از همه عزیزان تشکر کنم، رؤسای محترم پژوهشگاه ها، حضرت عالی، جناب آقای دکتر رحیمی که خیلی انگیزه داد روی کرد حضرت عالی، و در خود مجموعه خودمون دبیرخانه مجمع و پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی آقای دکتر اسفندیار، رئیس محترم مرکز همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، که ما دبیرخانه مجمع رو در این مرکز قرار دادیم و انصافاً با همکارانشون خیلی فعالیت شبانه روزی داشتن و باعث شدن که این کار بسیار خوب و فاخر انجام بشه. ما همه مجموعه ها رو ضبط کردیم با همکاری خود پژوهشگاه ها، ضبط صوتی، تصویری، هر جا لازم بوده تیم روابط عمومی دفتر تبلیغات با مدیریت جناب آقای غفاری رفتن و جلسات رو ضبط صوتی تصویری همه شده، صوت ها در حال انتشار هست، انشالله پیاده میشه، محصول در قالب اثر مستقلی هم منتشر خواهد شد. راهبردها رو هم از خود پژوهشگاه ها به تفکیک انشالله میخواییم که برای ما بفرستن، همین چیزی رو که الان فرمودید دیگه ما درخواست رسمی حساب میکنیم. دوستان من انشالله پیگیری خواهند کرد که خیلی زود ما این جمع‌بندی رو انجام بدیم و برای آقای دکتر رحیمی هم انشالله بفرستیم.
این آقای دکتر بهرامی اینجا نشسته؟ اون آقای دکتر بهرامی است؟
بله آقای دکتر، در خدمت شما.
حال شما خوبه؟
شکرم، مشتاق شما
دکتر. حالا باید خلاصه یک توبیخی بکنیم. بفرست، من بتونم برای دانشگاه بزرگ بفرستم، شما برایش برای من بروشور فرستادید. خلاصه
متن مجددا آماده کردم آقای دکتر، خدمت میفرستم
ان شاء الله. ان شاء الله باید به شما خدا
خدمتگزار تو خوشنود باشی و ما رستگار. خدا نگهدار همگی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا حافظ.
حاج آقای لکزایی دست شما هم درد نکنه، التماس دعا.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما. حاج آقای بایزی که اون موقع گفت که بیاید. اگه قرار